Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirun wa mu'in. Tawfiqi shud ke در دانشگاه معظم آزاد اسلامی اردبیل خدمت شما عزیزان شرف حضور دارم و من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم هفته وحدت رو و همچنین میلاد مبارک و مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله. خدمت شما عزیزان و مؤمنین و مسلمین رو و همچنین فرا رسیدن میلاد مبارک و مسعود صاحب مذهب جعفری امام صادق علیه السلام که افتخار داریم پیرو مکتب فکری این امام بزرگ هستیم و اینکه در ایام جاری هفته وحدت رو میگذرونیم و آنچه که جامعه اسلامی در سراسر کشورهای اسلامی به اون نیاز داره مسئله وحدت، متاسفانه انشقاق در اون حاصل همین نفوذی است که بعضی از این عکس ها رو دوستان اینجا زدن. من البته یک اصلاحی کنم دوستان، برگزارم اون عکس پایینی که زدید عکس مستر جیکاک نیست، اون نمیدونم چرا تو خبرگزاری ها این عکس تئودور هرتزل رو به عنوان مستر جیکاک جا انداختن. تقریبا تنها عکسایی که یکی دوتا عکسی که از مستر جیکاک مونده تقریبا همه سرورشش سفیده، ولی حالا این عکس تئودور هرتزله و به همه جا هم میبینی این رو به اسم در واقع مستر جیکاک. مستر جیکاک یا آیت الله جیکاک یک انگلیسی بود که در بین مردم بختیاری در خوزستان و منطقه بختیاری خوزستان و همچنین سایر مناطق ما مثل چارمال بختیاری نفوذ کرده بود و به عنوان یک روحانی شیعی، اول به عنوان یک کسی که لاله، چند سال بین مردم زندگی کرد اونجا، بعد زبان لوری یاد گرفت، خوب که به فرهنگ مردم مشرف شد و آگاه شد و آشنا شد، بعد لباس روحانیت پوشید، بعد هم اعلام کرد که سیده، بعد حالا زبونش باز شد و معجزه شد. بعد خب این تکنیکای نفوذش هم بسیار بسیار عجیب و خطرناک بوده. یه جفت نعلین داشته که دوتا آهنربا تای پاشنهای اینا بوده و یه آهنربا هم ته عصاش داشته و عصاش رو وقتی دراز میکرده سمت نعلیناش، نعلیناش جفت میشده. این یه معجزش بوده. میرفته میخوابیده توی بیابون، به قول معروف بدنش رو برونزه کنه. یه دستی رو کاغذ بریده بود، اون گذاشته بود رو پشتش، همه بدنش برونزه شده بود غیر از جای اون دست. بعد آمده بود گفته بود که حضرت آمد منو لمس کرد. یعنی اینجوری یواش یواش از باور مردم وارد شد و به خوبی خودش رو جا انداخت. داده بود براش همین سرویس MI6 انگلیس یک تو این گروه های تئاتری اون دهه های اول قرن بیستم یه ریش نسوز آورده بودن برای اینکه روحانیت رو بی اعتبار کنه و انان جامعه رو دست بگیره. این جمله آخر رهبر معظم انقلاب که ایشون اشاره کردن که اینا میان نفوذ باور رو عوض میکنن. مردم باورشون یه باور دینی بود. این آمد داده بود از گروه های تئاتری لندن ریشای نسوزی که توی تئاتر وقتی مثلا صحنه آتش سوزی هست و بعد یه پتو میندازن، اون نقشی که هنرپیشه حالا آتش گرفته باید خاموش کنن، ریشش نسوز باشه، ریش نسوز گذاشته بود. بعد گفته بود که هر کس سید واقعی است و حلال زاده است، ریشش رو آتیش بزنید آتیش نمیگیره. و اون علمایی که اونجا نشسته بودن، چه سید بودن چه در واقع اون شیخایی که اونجا بودن، هیچی، اینا ریشای همه رو آقا آتیش بزنن، پس اینا معلوم میشه که مسلمان نیستن، حلال زاده نیستن، فقط این حلال زاده است. یعنی کلک هایی که این فرد برای نفوذ در منطقه بختیاری زده بود با اسمایی که داره، آقا ما راضی نبودیم شما زحمت بیافتید، این مهموناتون. نه آقای دکتر رسولی مهمان دارن و من راضی نیستم شما، اون عق و ناس میشه اون بندگان خدا، ببخشید. لذا این مستر جکاک عکس واقعیش رو اگر دوستان بتونن الان پیدا کنن، توی خبرگزاری دیدم ریشاش سفیده و عکسای پیریش موجوده، اون رو آیت الله جیکاک، به اصطلاح مستر جیکاک، یک سرهنگ سازمان MI6 بوده اون موقع. البته تعداد اینا انگلیسی ها تعدادشون زیاده، یکیش این مستر جیکاکه، یکیش اون فیلم معروفی است که درباره سرهنگ لارنس ساخته شده، موسوم به لارنس عربستان، که در شکلگیری همین عربستان موفق بود. البته ایشون معاون یه خانومی بود به نام خانوم که نقشش رو نیکول کیتمن در فیلم سینمایی ملکه صحرا 3 سال پیش بازی کرد، 2015-2016. اگر باز اون فیلم ملکه صحرا رو ببینید، خانوم گرترود بیل 26-27 سال در صحرای سعودی، صحرای حجاز و عراق و سوریه بر گرده شتر، یعنی خانوما ببینید یک چهره نفوذی، یعنی یک زن 26-27 سال بر گرده یک شتر در همه این طوایف نفوذ کرد و طرح تجزیه عثمانی توسط این خانوم اجرا شده. البته اول تهران بود، چون سفیر انگلیس در ایران شوهر خواهر گرترود بل بود، یه چند مدت اومد اینجا، عاشق یکی از ماموران سفارت شد، برای اینکه جاسوس بود و جاسوس‌ها نباید ازدواج کنن، فراخوانش کردن لندن، اون پسره رو از سر را برداشتن، نذاشتن دیگه بیاد ایران، فرستادنش فلسطین و از اونجا هم رفت توی سعودی و حجاز اون روز، حالا سعودی امروز عربستان سعودی، قبایل رو شناسایی کرد. و خب داخل این فیلم بخشی از خاطرات این گرترود بل و نفوذش به این مناطق رو نشون دادن، که عرض کردم نقشش رو نیکول کیدمن بازی کرده. خانم گرترود بل قبرش الان در عراق، در بغداد، و این استادان دانشگاه بغداد که آمده بودن، وقتی بهشون میگفتیم که آقا این نفوذیه رو شما اونجا میشناسید، میگفتن فقط میدونیم که قبرش تو بغداده، نمیدونستیم اینقدر چهره خبیثی بوده که تجزیه کویت و عراق و اردن و فلسطین و لبنان و سعودی دست این بوده. حالا تازه خود سعودی رو چجوری تجزیه، به اصطلاح تجزیه کردن، از امپراتوری عثمانی جدا کردن، قبیله اصلی که میتونست حکومت حجاز رو تشکیل بده این رو تارومار کردن، متلاشی کردن، یه قبیله دومی بود که اون میتونست کار دست بگیره، اون رو از سعودی کوچ دادن، آوردن دو تا کشور بهشون دادن، خانواده به اصطلاح اون هاشمی رو. این شاه اردن که بهش میگن اردن هاشمی، این یکی از پسراشه، پسرش فیصل رو آوردن عراق رو بهش دادن، اون پسرش عبدالله رو آوردن کشور اردن رو براش درست کردن، اردن هاشمی، عبدالله هاشمی، بعد پسرش حسین، این الان عبدالله دومه که الان شاه اونجاست. اینا سعود در واقع حجازی هستن، از حجاز منتقل شدن به اونجا. انتهای خود همین فیلم سینمایی اون دوتا برادر نشستن، این زنه میخواد سوار شطور بشه از اونجا بره، بهشون میگه شما دوتا شاه دوتا کشور میشید، به عبدالله و فیصل میگه. عبدالله از فیصل میپرسه این از کجا میدونه که ما قرار شاه بشیم تو دوتا کشور دیگه؟ میگه این چون ملکه صحراست، که استعاره ملکه صحرا استعاره از ملکه انگلیسه که 100 سال پیش در این منطقه این کشورها رو شکل دادن. لذا اگر در منطقه شما عربستان و اردن و فلسطین و سوریه و لبنان و عراق و اینها میبینید، حاصل نفوذ کسایی مثل همین سرهنگی که یه فیلم سینمایی دیگه براش قبلا ساخته بودن، سرهنگ لارنس عربستان، معاون این خانوم که داخل این فیلم هم دیده میشه، و خود این خانوم گرترود بل که 20 خورده سال اینجا زندگی کرد، تو همین منطقه هم از دنیا رفت و دفن شد، یا همین مستر جیکاک که خاطراتش رو متخصصین مربوطه خیلی سال پیش در منطقه ایل بختیاری نوشتن، که واقعا حیرت انگیزه که این از چه ترفندایی برای مدیریت مردم مؤمن اون منطقه استفاده کرده. خب چرا اینقدر حساسیت داشته روی اون منطقه؟ به خاطر اینکه نفتی که در مسجد سلیمان، منطقه مسجد سلیمان، خب لورهای بختیاری هستن، هموطنهای لورمون اونجا هستن، مردم منطقه مسجد سلیمان رو برای اینکه از نفت فاصله بگیرن، این فرد اونجا فرهنگ اون مردم رو شناخت، بعد یه شعر درست کرد به زبان لوری بختیاری: تو که مهر علی من دلته، نفت ملی سی چنته. این شعر شما ببینید، یه کسی در کسرت شاعری حتی، بعد مردم، شما مهر علی علیه السلام توی دلتونه، شما نفت ملی برای چی میخواید؟ این نفت یه ماده بدبویه، بدید انگلیس ببره. یعنی همه این کارا رو کرده بود برای اینکه علما نتونن جلوش بایستن. اول علما رو بی اعتبار کرده بود با نشون دادن معجزه ها، بعد اومده بود قاپ مردم رو دزدیده بود با این حقه هایی که میزد. این شوکر الکتریکی که الان تو پلیس های دنیا استفاده میشه، معروفه که شوکر الکتریکی رو این اختراع کرده. پیل الکتریکی تازه اومده بود، این پیل الکتریکی دستش بوده رو نوک عصاش، مثلا میزده و دکمه هم داشته میزده، یه لرزش اولیه به وجود میومده، این رو مثلا بابت اینکه تو جن زده شدی مثلا به اون فرد میزده، از این دست بازی ها. لذا این مقوله نفوذ، یه موقع میگیم نفت ما رو غارت کردن با کاری که مستر جیکا کرد، عثمانی رو متلاشی کردن، 10 تا کشور از توش در آوردن که الان بدبختی که 100 سال گذشته داشتیم، یک روز خوش از 1915 که امپراتوری عثمانی متلاشی شده این منطقه نداشته. سعودی و فلسطین و لبنان و عراق و تا همین الان هم که شما میبینید هنوز هم این منطقه این مشکلات رو داره. همین 320 هزار نفری که در کشور سوریه در این 5 6 سال کشته شدن و فاجعه داعش و غیره، اینها همه استمرار اون برنامه نفوذ 100 ساله است. یه خانم سرویس MI6، خانم گرترود بل، و یه آقایی به نام سرهنگ لارنس، یه کسی مثل سرهنگ جیکاک، همینی که عکسش رو زدن این بالا، کشمیری، این در واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود در دولت شهید رجایی، یعنی جایگاهی که الان آقای شمخانی داره. دبیر شورای عالی امنیت ملی، یعنی همه دستگاه‌های اطلاعاتی و دفاعی و اینها باید می اومدن تو جلسه شورای عالی امنیت ملی، این دبیر بود. خب شورای عالی امنیت ملی هم زیر نظر در واقع رئیس جمهور یا زیر نظر نخست وزیر تو اون جلسه و اونجا برگزار میشد. این یک کیفی رو برد گذاشت زیر پای شهید رجایی رئیس جمهور، شهید باهنر نخست وزیر و رئیس پلیس کشور، و خب میدونید این سه نفر رو شهید کرد. همه فکر کردن خودش هم شهید شده، اون جریانی که این بازی رو راه انداخته بود برای این تابوت درست کرد. بعد معلوم شد اصلا که از کشور فرار کرده، چند ماه پیش هم شنیدید که توی اروپا کشته شد. این کیف رو یکی دو روز قبل برده بود بیت که امام رو توی جماران ترور کنه، و خب ماجرا رو حتما دیگه شنیدید. این کیف رو میبره توی بیت، هیئت دولت دیدار امام داشتن میرفتن، شهید رجایی جلو رد میشه، بعضی از اعضای کابینه میرن از گیتی که اون پاسدارا میگشتن، نوبت به کشمیری میرسه، اون پاسدار میگه من کیفتو باید بگردم. میگه بابا من کشمیری ام، دبیر شورای عالی امنیت ملی. میگه باید که بخواد باشی، من باید کیفتو رو بگردم. عصبانی میشه، به اصطلاح مشاجره صورت میگیره. شهید رجایی برمیگرده، برمیگرده میگه آقا دعوا سر چیه؟ میگم به خاطر این کیفه. شهید رجایی میگه کیفو بده من. کیفو میگیره، اون رئیس جمهور که کیفو گرفتی، آ خودم میبرم. اون پاسداره میگه که نه آقا شما هم ببرید، من باید از شما بگردم، من بالاخره من جا وظیفه‌م اینه که نذارم چیزی بره داخل. شهید رجایی که قلقشی نداشته کیفو میده، میگه بیا بگر. این تا کیفو شهید رجایی میگیره سمت این پاسداره، کشمیری رو هوا کیف رو میقاپه و قر میکنه برمیگرده. یعنی به جای اینکه بره دیدار، یعنی انقدر براش مهم بوده کیفشو نگردن، دیگه حاضر نمیشه بره دیدار امام، برمیگرده. یعنی اگه دو روز قبل از اون ماجرای هشت شهریور که شهید رجایی شهید باهنر شهید شدن، دو سه روز قبلش اون دیدار هیئت دولت با امام، اون کیفه رفته بود توی جماران، قرار بود امام و کل هیئت دولت اونجا به اصطلاح کشته بشن، شهید بشن. ببینید این مراحل نفوذ، حالا در مورد شخصیت این هم احتمالاً شنیدید، اذان که داده می‌شده برف بوده تو خیابون مثلا پاستور جلو نخست وزیری، همونجا نمی‌رفته 4 قدم جلوتر تو نمازخونه و مسجد، همونجا اوورکوتش رو در میورده رو برفا پهن میکرده نماز اول وقت. بسیار هم ظاهر الصلاه، خیلی مبادی آداب، خیلی با ریش پرو از این موارد این چنینی. لذا این عکسایی که دوستان زحمت کشیدن اینجا زدن، پشت هر کدومشون قصه است. این رئیس جمهور کشور رومانی نیکولای چاوشسکو، این سال 1969 کودتا شد علیهش و خودش و زنش رو تیربارون کردن. سازمان کاگبه شوروی KGB به این اطلاع داده بود که معاونت جاسوس سازمان سیاه.
این رفته بود معاونش رو داده بود سازمان اطلاعاتی، خودشون بررسی کرده بودن، آره این جاسوسه، بگیرید بیارتش ببینم. این که تمام دوره مبارزات رفیق ما بود، تو چرا جاسوس، چجوری جاسوس سازمان سیا شدی، تو کار چی، اصلا تو چه کار میکنی، الان تو جاسوسی چه نقشی داری؟ گفت هیچی، من الان 15 سالی که 5 سال 10 سالی که جاسوس سازمان سیا هستم، دو تا وظیفه بیشتر سیا از من نخواسته. یکی این که آدما رو سر جای غیر خودشون بذارم. یعنی میشینم تو جلسه هیئت دولت، میگید که آقا استان فلانجا الان زلزله زده است، مشکلات داره، اینجوریه، فلانی آدم توانمندیه، بذاریمش اون استان مشکلاتو حل کنه. همین که تصویب شد تو هیئت دولت که این قطعی بشه، من آخرش دلسوزی میکنم، میگم آقا فلانی خیلی آدم خوبیه ها، اما حواستون باشه ما الان در مذاکراتی با مثلا شرق آسیا، با نمیدونم اینور اروپا، با اونور آمریکای لاتین داریم، یه آدم قوی دیپلمات میخوایم دلسوز باشه، بهتره ایشون بره بشه سفیر ما توی اون کشور. یعنی طرف رو بجنگی بره بشه استاندار، از کشور سوتش میکنن بره بشه سفیر که نباشه اون خدمات رو انجام بده، آدم ها رو سر جای غیر خودشون. یعنی همیشه کارش این بوده توی هیئت دولت هی آدم ها رو سعی کنه وزیرها سر جای غیر خودشون باشن، استاندارها، سفیرها و غیر و مدیران. کار دیگه که سیا از من خواسته این بوده که اولویت های دولت رو عوض کنم. امروز دستور جلسه هیئت دولت 10 تا موضوع قرار بحث بشه. اولی بحث میشه خیلی مهمه، دومی، سومی، چهارمی. من وسط بحث وارد میشم دلسوزانه، میگم ببین الان این موضوع هشتمی مهمه ها، 4 تا دلیلم میارم. موضوع هشتمی که تو اولویت هشتمه میارم میکنمش، موضوع اولی میشه موضوع هشتم. یعنی کشور همیشه در هر جلسه هیئت دولتش موضوعات اول، دوم، سوم که اولویت مردم و اولویت کشوره میره ته لیست، اولویت های به اصطلاح اون چیزی که اصلا اولویت محسوب نمیشه میاد رأس لیست. یه بار، دو بار، سه بار، 5 سال، 6 سال، 10 سال یه ملت همه اولویت هاش عقب میمونه. شما تو زندگی شخصیتون اکثر کسایی رو که میبینید که نتونستن رشد کنن، اولویت های زندگیشون تغییر کرده. اگر کسی بیاد اولویت ها رو عوض کنه، الان ساعت مثلا 3 بعد ظهر، اگر کسی نماز ظهر و عصرش رو نخونده باشه 2-3 ساعت دیگه قضا میشه. خب اولویت اول اینه که کسی الان نمازش رو بخونه که نمازش اول وقت رد شده. دوم این که دوستی داره رفته بیمارستان، امروز فقط عیادتشه، دوشنبه، فردا روز فرد، بیمارستان اجازه عیادت نمیده، خب بوده باید بره اونم عیادت کنه، نمیتونه بذاره برای هفته دیگه. سوم این که یه سری آب و برق و گاز و تلفن و اینا آبونمانشون رو باید بپردازه، باید بشینه یه گوشه با موبایلش اونا رو بپردازه، والا برق و گاز و تلفن اینا قطع میشه. چهارمیش اینه که فردا کنکور فلانجا مثلا باید الان بره فرم پر کنه. ببینید این اولویت ها رو یه کسی باید بگه ببین وایس 2 ساعت با هم حرف بزنیم، یه فیلم خیلی جالبی آوردن بشینیم با تبلت الان گوشه دانشگاه ببینیم، هیچی دیگه، نمازش که رفت، اون به اصطلاح دیدار اون بیمار هم که واجب بود بره سر بزنه اونم که از دست رفت، تلفن و ایناش هم که آبونمانشون رو نداشت قطع شد امشب، یه طرفه شد تلفنش، بدتر از همه فردا هم فرم کنکورش تا فقط امروز وقت داشت، اینم که نتونست بره پست کنه بره هیچی. میبینید یه آدم به همین سادگی اولویت‌های عادی زندگیش روزانه عقب میفته. بعد میبینید اینها هر روز که تو شلختگی برنامه‌ریزی شخصیش، اینا هر روز که عقب افتاد، سر 30 سالگی 40 سالگیش میبینید آدم موثری نبوده تو جامعه، این عقب باندگی هاش انباشت شده. حالا تعداد زیادی از مردم در جامعه وقتی عقب ماندگی هاشون انباشت شده باشه، عقب ماندگی ملی محسوب میشه. اما اگر جامعه آدمای منضبطی داشته باشه، افراد، جوونا، دانش آموزا، دانشجوها شلخته نباشن، نذارن روزها اولویتاشون تغییر کنه، دقیقاً صبح بدونن امروز چه کارهای مهمی دارن، این 7 8 تا کار اصلی چیه، فلان درسو بعد بگذرونن، فلان کارو بعد انجام بدن، اینا رو خوب بدونن انجام بدن، قطعاً میان بالا. وقتی این فرد اومد بالا بقیه رو میاره بالا. اما وقتی تو جامعه شلختگی بود، همه باری برجد زندگی کردن، اولویتاشون عوض شد، عقب ماندگی، میگن آقا کشور توسعه یافته کشور عقب مانده، فرد توسعه یافته فرد عقب مانده. در پروژه نفوذ کاری میکنن که فرد تعمدن این اتفاق براش بیفته، کار ابلیس دیگه. ابلیس برای اینکه نظر انسان ها متعالی بشن، هر لحظه با وسوسه هاش میاد اولویت های ما رو عوض میکنه. مدل نیکولای چاوشسکو در رومانی برای ما یک چنین درس عجیبی داره. اما نفوذ در دوره فعلی که نگرانی هایی که در سطح نظام هست، نگرانی های امنیتی و دفاعی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، این نفوذ یک باور به اصطلاح باورسازی های عمیقی داره که شناختش طبیعتاً برای شما از این جهت حائز اهمیته که در ماه‌ها، سال‌ها و دهه‌های آینده آنچه را که امروز می‌گوییم در موردش صحبت می‌کنیم اتفاقات جاری آینده خواهد بود. خب می‌دونید ما 3-4 روز دیگه جشن میلاد رسول جلیل القدر اسلام رو داریم. ایشون انتهای مسیر نبوت بودن و ختم نبوت بودن. 124,000 نبی که از آدم تا خاتم آمدن قطعه اول تاریخ رو ساختن، قطعه نبوت. با قدیر قطعه دوم تاریخ ساخته شد، قطعه امامت که با امام علی علیه السلام شروع شد، بعد از شهادت 11 امام به غیبت امام 12 انجامید. این شد قطعه دوم تاریخ، یعنی امامت. در دوره غیبت کبرا قطعه سوم تاریخ شروع شد، قطعه زعامت که در قم با کسی به نام ابن قولوی شروع شد، یعنی نایب مخفی امام زمان آمد به شهر ری. قطعه در نفر دوم یعنی ابن بابوی یا همین شیخ صدوق معروف. بعد از ری نهضت منتقل شد بلافاصله به بغداد. نفر سوم شیخ مفید بود در بغداد. این روند ادامه داشت تا نفر 57 که دوباره نهضت رو برگردون به قم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، و نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی 700 تا طلبه تربیت کرد که این مراجع تقلید فعلی و شخص رهبر معظم انقلاب جز به اون 700 تا طلبه هستند. نفر 60 امام بلافاصله آمد با این 700 نفر انقلاب کرد. الان ما در زامت نفر 61 همطور که بین 12 امام بین هیچ کدومشون یه روز فاصله نیست، امام اول با امام دوم، امام دوم با امام سوم، بین این 61 زعیم هم یک روز فاصله نیست، یعنی 61 موردشون مثل 61 دونه تسبیح در استمرار هم هستن. یه روز بعد از رحلت امام رهبر معظم انقلاب انتخاب شد، در واقع یه روز بعد از رحلت مرحوم آقای بروجردی امام به عنوان مرجع اعلم انتخاب شد. همینجوری شما عقب که برید این 61 نفر، منتهی خب یه سریشون توی نجف بودن، یه سریشون توی هرات افغانستان بوده، یه سریشون توی کاشان بوده، یه سریشون توی در واقع شهر ری بوده، یه سریشون توی قم بوده، یه سریشون توی بعلبک لبنان بوده، یعنی جای مختلف بوده به دلیل ناامنی که بود. یکی از این 61 نفر اون مقدس اردبیلی عظیم هست که یکی از این سلسله ولایت فقیه هست، یکی از نایبان حضرت در این سلسله. این 61 نفر آنچرا که از دل دین، از نگاه انبیا و نگاه قرآن به ما دادن تحت عنوان شریعت شناخته میشه. حالا یه بخشش این رساله های عملی است، یه بخشش این مسائل فقه و کلام و عمومی است که میشناسید. به این میگن شریعت نامه نویسی. یک جریان نفوذی در کشور از 25 سال پیش در دانشگاه تهران حرکتی رو شروع کرد، اینکه این ریل، این طرف ریل راه آهن، شریعت نامه نویسی. ما به ازاش ما باید بریم به سمت اینکه سیاست نامه بنویسیم. چرا شریعت نامه؟ سیاست نامه می نویسیم نه شریعت نامه. این سیاست نامه نویسی الان تو کشور مجله داره، یعنی الان ما یک مجله داریم در کشور به نام مجله سیاست نامه، مربوط به همین جریان نفوذیه. اینا میگن در 1000 گذشته ایران و اسلام دو تا ریل بوده. یک طرف این ریل، یک خطش سیاست به اصطلاح شریعت نامه نویسی بوده، همین 61 زعیم، انسان‌های بزرگی مثل علامه مجلسی، مثل میر داماد استرابادی، مثل محقق اردبیلی، مثل علامه هلی، مثل اون ستا کاشف القطاها، مثل تبرسی، مثل شیخ مفید، سید مرتضی، امام راحل، مرحوم های بروجردی، ابوالحسن اصفهانی، اون میرزا رضای شیرازی که فتوا داد علیه اون قضیه تنباکو و تو خونه ناصرالدین شاه قلیونا رو شکستن. این 61 نفر آنچه ارائه می‌کردن شریعت نامه بوده برای اداره جامعه. اینا الان میگن که سیاست نامه باید باشه. مدلشون کیه؟ خواجه نظام الملک. میگن ما به جای این شریعت نامه نویسی در تاریخمون سیاست نامه نویسی داریم، مثل خواجه نظام الملک. اداره کشور باید با سیاست نامه باشه. یعنی آقا کشور رو مبتنی بر اسلام و دین و فقاهت اداره نکنیم. سیاست نامه به جای شریعت نامه. این جریان که از دانشگاه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و بعد بازنشست شدن و رفتن فرانسه و خاستگاه تفکرشون اونجاست، برگشتن آمدن در سالهای اخیر که الان اخیرا دیگه مجله دارن، 2-3 مجله سیاست نامه رو دارن در ایران. اینها میگن که ما باید این لیوان رو در نظر بگیریم، این لیوان میشه ایران، سرزمین ایران این لیوانه. داخل این لیوان آب میریزیم، این آب میشه 80 میلیون مولکول آب، 80 میلیون ایرانی. این 80 میلیون ایرانی رنگ نداره دیگه، آب به اصطلاح بیرنگ. اگر داخل این یک به اصطلاح چای کیسه‌ای بذاریم به رنگ چای در میاد، اگر که یه قاشق قهوه بریزیم هم بزنیم به رنگ قهوه در میاد، اگر پرتقال بریزیم آب پرتقال، این ترکیبش به اصطلاح میشه مزه و طعم و رنگ پرتقال خواهد گرفت. اگر یک قاشق ماست بریزیم هم بزنیم به رنگ دوغ در میاد. اون رنگی که میگیره و طعمی که میگیره اون ایدئولوژی است که به اون مردم اضافه میشه. در سرزمین یعنی در زمین ایران در این لیوانش تأثیر ایجاد نمیشه، در مولکول ها تأثیر ایجاد نمیشه. 80 میلیون نمیشه 85 میلیون یا 90 میلیون. سرزمین هم کم و زیاد نمیشه، اما رنگ و طعم عوض میشه. حالا یه بار این رنگ و طعم یهودیه، یه بار این رنگ و طعم مسیحیه، یه بار این رنگ و طعم اسلامیه، یه بار این رنگ و طعم زردشتیه، یه بار این رنگ و طعم یه چیز دیگه است. میگه که زمین ثابت، ایران ثابت، اون آب داخلش 80 میلیون جمعیت هم ثابت. آنچه که الان رنگ و جوهر گرفته از چای اسلام، اینو ازش میزداییم، به جاش لیبرالیسم فرانسوی رو جایگزین میکنیم. این پروژه رو وقتی کار میکرد این بنده خدا توی فرانسه، چون در هر خواستگاه فکریش فرانسه است، سال 1180 18 سال پیش توی فرانسه بهش گفتن که، خبرنگار فرانسوی گفت آقای دکتر این اسلامی که میگی زدوده میشه از این مثلا چایی که داخل این لیوان هست، اون چایشو از این مولکولای آب جدا میکنیم و بعد به جاش مولکول لیبرالیسم رو جایگزین میکنیم، مثلا آب پرتقالش میکنیم. آخه امکان پذیر نیست. مردم ایران دین به خورد جامعهشون رفته، مردم ایران تار و پودشون دینیه، اینا انقلاب کردن. خب اون موقع هم سال 1180 تابستون 11 سپتامبر شده بود و جو ضد اسلام و اسلام ستیزی و مبارزه با القاعده و ای وای اومدن دو تا برجای ما رو توی نیویورک منهدم کردن و این جو تو دنیا جدی بود، مبارزه با تروریسم، تروریسم هم یعنی اسلام. شما چطور میگی ایران اسلام از ایران بره و فایده نداره و در ایران اسلام دیگه جواب نمیده؟ اسلام تونسته انقلاب کنه، اسلام تونسته در شکلهای مختلف مردم رو به حرکت در بیاره. گفت اسلام مرده است. خبرنگار فرانسوی اینو تیتر کرد تو اون مجله، اسلام مرده است، و گفت علمای قم تو 1400 سال پیش گیر کردن. این فردی که تفکر این چنینی داشت اسم پروژه شو گذاشت پروژه ایران شهری. این پروژه این که لیوانه ایرانه، آب داخلش مردم ایرانن، بیرنگ. حالا میخوایم چه رنگی بهشون بدیم؟ میخوایم به رنگ و طعم لیبرالیسم غربی، لیبرالیسم اروپایی درشون بیاریم، نه لیبرالیسم آمریکایی. برسونیمشون به لسفر. لسفر هسته مرکزی لیبرالیسم، یعنی بذار هر کاری بخواد انجام بده. در فقه میگن چی؟ میگن آقا این حرامه، این واجبه. یه چیزی بالاتر از رقیق‌تر از حرام داریم میگیم مکروهه. از واجب یه رقیق‌تر داریم میگن که مستحبه. یه چیزی همین وسط هست، مباحه، انجام بدی انجام ندی نه گناه داره نه ثواب داره. اگه یه کسی اومد گفتش آقا هیچی مکروه نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی واجب نیست، همه چیز مباحه، آقا مشروب نخور، ولش کن بذار مشروب بخوره، میشه لسفر. لسفر عوامانه یعنی ولش کن، لسفر به فرانسه لسفر. لسفر میگن بازار آزاد، بازار آزاد یعنی لسفر، ولش کن. ربا حرامه تو بانکا، ولش کن. احتکار هر... ولش کن. لسفر. این لسفر آقا این عمل خلافه، حرامه، ولش کن انجام بده. آقا نماز واجبه بخونه، ولش کن. پس این ولش کن، اینم ولش کن، اینم ولش کن، اینم ولش کن. همه چیز مباح. به کسی که همه چیز مباح باشه براش بهش میگن لیبرال. لیبرال یعنی یه لیبرتی داریم، یه فریدام داریم، هر دوشو میگیرن به معنی آزادی تو زبان فارسی، اما فریدام یعنی آزادی. لیبرتی معنی آزادی نمیده، معنی یله و رها و ول بودن. میگه ولش کن. این ولش کن میشه لسفر. اقتصاد، فرهنگ، سیاست لسفری در قلب لیبرالیسم فرانسوی که بعد از انقلاب فرانسه کاملا بسط پیدا کرد، اینا میگن که ما میایم تو ایران لسفر رو جایگزین میکنیم، میشه پروژه ایران شهری. مکتب ایران شهری که الان تئوریزه شده و در 5-6 سال گذشته تو ایران خیلی جدی جلو رفت، این مکتب حرفش اینه که شریعت نامه نویسی باید بره کنار، سیاست نامه نویسی جایگزین بشه. در 1196 وزارت علوم در جشنواره نهمین جشنواره علوم انسانی فارابی جایزه ویژه علوم انسانی رو به این فرد داد و رئیس جمهور لوح ویژه به اضافه مثلا اون سکه ها و این موارد رو داد دست این فرد. خب این یه حامی توی دولت داشت، وزیر راه، که از این امکانات تو فضای وزارت راه استفاده کرد به اسم معماری و شهرسازی و اینا، پروژه ایران شهری. و بعدش هم پارسال که این وزیر راه رفت، الان برای خودش یک هدف داره. اگه وارد حساب توییتری این وزیر راه بشید، تو حساب توییتریش نوشته فلانی استاد دانشگاه تهران فعال حوزه تمدن ایران شهری. یعنی نفر دوم اون جریان، جریانی که میگه اسلام مرد، لیبرالیسم رو میایم پیاده میکنیم و وقتی لیبرالیسم رو پیاده کردیم لسفر، این لیوان ایران میرسه به جایی که دیگه دین و شریعت همه رو بذاریم کنار، اون وزیر راه همین دولتی که پارسال استعفا داد. الان شما اگر در فضای سایبر در اینترنت دو گوگل یه جستجو کنید اسم این بنده خدا رو و سخنرانیاشو تو شهرستان‌های مختلف، همه سخنرانیاش حول یک مفهومه، پروژه ایران شهری، جا انداختن پروژه ایران شهری. قبل از اینکه وزارت رو تحویل بده، استعفا بده، قبل اینکه بگیرن محاکمش کنن تو مشکلات وزارت خونش، این دو تا سخنرانی کرد، گفت باید بساط رو جمع کنیم، لیبرالیسم رو پیاده کنیم. یعنی رسما و علنا، خب میدونید امام یه عاملی که منتظری رو کنار گذاشت چی بود؟ تو نامه‌ای که نوشت سال اول سال 1368، یکی دو ماه قبل از اینکه رحلت کنه امام، یه نامه‌ای نوشت به مرحوم منتظری قائم مقام رهبری، نوشت تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. این جمله امام تو نامه به منتظری، الان نامه توی اینترنت قابل جستجوست، میتونید پیداش کنید. تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و من اجازه نخواهم داد این مملکت دست لیبرال ها بیفته تا من هستم. اینو جمله امام بود. حالا علنا یه کسی تو جمهوری اسلامی شده وزیر، میاد میره پشت تریبون میگه که ما باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. بعد این از کجا آبشخور این نفوذ به این مدیر و تغییر محاسبات این مدیر و اینکه این مدیر شده یک نوچه اون تفکر از کجا میاد؟ از پروژه ایران شهری میاد که آقا این ستون این ور شریعت نامه نویسی رو بذاریم کنار، سیاست نامه نویسی رو مدل خواجه نظام الملک رو دنبال کنیم، لیبرالیسم رو پیاده کنیم، اسلام بره کنار، فامیلش هم آخوندیه، باجناقش هم مثلا فلانیه که حوزه علمیه داره و اون باجناقش هم مثلا بنیاد شهید داره و یعنی شما میبینید به یه آدمی نفوذ میشه اینجوری در سطح وزیر، بعد یه وزیر دیگه توی به اصطلاح جشنواره خوارزمی میاد، جشنواره فارابی میاد جایزه علوم انسانی حکومت دینی رو، رئیس جمهورش که مجتهده تو خبرگان رهبریه با لباس دین، جایزه مرگ اسلام رو میده به صاحب نظریه مرگ اسلام که آقا ول کنید به اصطلاح این ابن قولوی و نمیدونم شیخ صدوق و محقق اردبیلی و به اصطلاح مقدس اردبیلی و علامه هلی و اینا، همه رو ول کنید، اصلا این دین اونا بره کنار، ما بریم سراغ مثلا تئوری های لسفری لیبرالیسم غربی. نفوذ رو شما نبرید تو سازمان های جاسوسی و فیلم های پلیسی، این نفوذ. بعد اینو از حزب کارگزاران یه تیمی رو انتخاب کردن، از روزنامه شرق و مجله مهرنامه آوردن بیرون، یه بودجه امکاناتی بهشون دادن، این مجله رو انداختن به نام مجله سیاستنامه و اینا توی سرمقاله های هر شماره این مجله میگن که ما داریم چه کار میکنیم، یعنی علنا هم میگن، میگن که اسلام مرد و ما داریم بساط رو جمع میکنیم برای پی کارشو. حالا یه موقع من یه موضعی علیه اینا گرفتم، گفتم بالاخره مگه نمیگید اسلام مرد؟ اسلام انقدر زنده است که در مدل شیعی و انقلابیش ما کلی آدم داریم میره سرشون بریده میشه مثل محسن حججی، در مدل افراطی و انحرافیش مثل داعش و اینا هم دوباره یه سری ها بمب میبندن به خودشون تیکه تیکه میکنن. شما لیبرال ها یه مرد اگر در پیکرتون داشتید حاضر باشه به خاطر تفکر شما حاضر باشه تیکه تیکه بشه، ما میگیم آقا تفکر شما زنده است، تفکر اسلام مرده است. آخه این چیزی که بلند شدید این چه معنی و شأنی داره؟ اخیرا دیدم سخنگوی حزب کارگزاران مصاحبه کرده، دو سه روز پیش بهش گفتن چرا نرفتی اون موقع جبهه، گفته ترسیدم. بعد بهش گفتن چرا شما تو حزب کارگزاران یه شهید ندارید، گفته خب نداریم دیگه، میخوای این رئیس دبیرکل حزب رو ببریم بکشیم شهید اعلام کنیم. یعنی ندارن دیگه، یعنی لیبرال جماعت میخواد بچسبه به دنیاش، حرام و حلال براش معنی نداره، حاضر نیست به خاطر اعتقاداتش که حتی به خاطر اعتقادات خودش کشته بشه. حالا لیبرال جماعت، حالا شما ببینید ما در درون جمهوری اسلامی تا کجا، تا نفوذ، تا وزارت علوم، نفوذ تا وزارت راه، نفوذ تا عمق دولت، بابت چی؟ بابت نظریه مرگ اسلام، پروژه ایران شهری. خب این جریان الگو و مدلشون تو سرویس اطلاعاتی فرانسه و سازمان سیا تو آمریکا و MI6 تو انگلیس و BND تو آلمان و موساد تو اسرائیل از کجا میاد؟ یعنی از کجا اینا مدل گرفتن جمهوری اسلامی رو میتونن اینجوری منهدم کنن؟ از مدل رنسانس تو ایتالیا. یه خانواده یهودی بود به نام خانواده مدیچی. حالا دوستانی که میخوان کاملا با این حس بگیرن و این رو در جریان قرار بگیرن، سریال مدیچی فصل 1 و 2 ساخته شده. مدیچی ها یه خانواده یهودی بودن در مناطق گتوها. گتوهای محله یهودی نشین تو شهرهای ایتالیا بود، اون گوشه یهودی ها اونجا بودن. بعد یه چیز زردی میزدن رو بازوشون، معلوم باشه اینا یهودی هن، با مسیحی ها قاطی نشن. اینا میومدن توی شهر ونیز که خیابوناش پر آبه، یه صندلی های میذاشتن، پشت این صندلی ها مینشستن. نیمکتی بود اسمش بانکو بود به زبان لاتینی، زبان ایتالیایی. پشت اینا می نشستن، ربا می دادن. ربا داخل یهود حرامه، بیرون یهود رواست، می تونن به بیرون یهود ربا بدن. تاجرای مسیحی می رفتن از اینا ربا می گرفتن. ربا که می گرفتن اینا وضعشون خوب شد، ساختمون خریدن، اسم این نیمکت بانکو رو تو اون پیاده روها گذاشتن رو ساختمونه، شد ساختمون بانکو. همین بانک که الان می بینید، کلمه بانک در واقع انگلیسی شده واژه لاتینی و ایتالیایی بانکو دیگه، همون نیمکت بانکو. این یهودیا از نیمکتی که ربا میدادن بانک رو ایجاد کردن. خب حالا چه کار کنن؟ آمدن نفوذ کردن توی کلیسای واتیکان و چطور پاپ رو آلوده کنن. آمدن به دروغ گفتن ما مسیحی شدیم. خانواده مدیچی گفتن آقا ما مسیحی شدیم. به دروغ اعلام کردن مسیحی شدن، رفتن به پاپ گفتن این وجوهات شرعی که مردم از کل اروپا میفرستن به ایتالیا، میفرستن به روم، میفرستن به واتیکان برای پاپ، این وجوهات شرعی رو بدید، ما تو بانکمون، صندوقمون نگه داریم، روش یه چیزی بهتون میدیم. شدن خزانه دار و به قول امروزی ها بانکدار پاپ. وجوهات شرعی از سراسر اروپا جمع میشد، میومد تو ایتالیا، تو شهر روم، تو واتیکان. این پولا میرفت توی یه شهر کوچیکی اون بغل دست بود به اسم فلورانس. اینا تو فلورانس بودن، میرفت توی فلورانس، بعد اینا دولا پهنا با پاپ حساب میکردن، پاپ رو آلوده کردن به ربا. دستگاه پاپ ربوی شد. یعنی اول برای اینکه مسیحیت رو بزنن، اول نفوذ کردن توی دستگاه واتیکان و پاپ و دستگاه دین رو، وجوهات شرعی مردم که پول شرعی بود مردم داده بودن برای دین، همش شد ربوی. این که شما الان میبینید 150 بار 7 مرجع تقلید 5 سال گذشته گفتن بانک حکومت جمهوری اسلامی ربویه و این دو سه روز آینده قراره لایحه بانکداری بره توی صحنه مجلس، بانکداری غیر ربوی، و صدای کارشناسا در اومده که این لایحه هم ربا رو نزدوده، اینه که مرجعیت شیعه مثل پاپ کلا سرش نمیره. 7 مرجع در 5-6 سال گذشته 150 بار گفتن که آقا این سیستم ربویه. همین پریروز آیت الله جوادی آملی دوباره فریاد زده سیستم ربویه. ربا تو قرآن یعنی جنگ با خدا. روایت درباره ربا نزد معصومین ما اینه که کسی که ربا میخوره، ربا میده، ربا میگیره، انگار با مادرش و محارمش کنار خانه کعبه 70 بار عمل شنی انجام داده. حکم خدا در قرآن که ربا جنگ با خداست. حالا مراجع فریاد میزنن، اینا هم حالا آخر دوره مجلس میخوان هول هولکی یه خدمتی کرده باشن. خبرها نیست آقا جان. چرا ما میگیم بانک جمهوری اسلامی ربویه؟ علمیش چیه؟ یعنی علمی آقا، الان میخوام علمی غیر شرعی حرف بزنیم. چرا میگیم هر چی شرع میگه عقل تایید میکنه، هر چی عقل بگه شرع سه میذاره؟ حکم به عقل. اینه چیه؟ ما یه پول داریم در فارسی، کلمه پول در زبان انگلیسی دو تا واژه داره، مانی و کارنسی. مانی میشه پول، کارنسی میشه ارز. این عینک مانیه، پول واقعیه. من الان اینو به شما قرض میدم، لطفاً سال دیگه همین موقع همین رو به من برگردونید. چه کار داریم؟ قیمتش چقدر شده؟ به این میگن مانی. اما یه پولی داریم، این پوله یه کاغذ اسکناس. ببینید این دستمال الان هیکل یک ترابل چک 100,000 تومانیه. هیکل یه دلار. الان که این کاغذه هیچی نیست، الان میدیمش تو دستگاه، از اون طرف یه دونه 10 دلاری میاد بیرون، از اون طرف یه تراول چک 100 هزار تومانی میاد بیرون. کاغذی که 2 ثانیه پیش هیچی نبود الان شد 100 هزار تومان. این بهش میگن کرییت، یعنی خلق میکنن، خلق پول. بانک مرکزی ها خلق پول میکنن. این خلق پول سال گذشته بس 20 سال دعوا کردیم، داد فریاد با این استادای علم مدیریت مالی و اقتصاد. پارسال پاییز نامه زدن به آیت الله مکارم شیرازی، 2 صفحه توضیح کارشناسی دادن کارشناسان مالی که آقا این خلق پول ویژگی علمیش اینه، اشکالش کجاست. زیرش 2 سانتی متر خالی بود انتهای اون 2 صفحه. آیت الله مکارم زیرش نوشت که بسم الله تعالی، این اکل مال به باطل و حرامه. یعنی شما 40 سال بیخود کردید، اسکناس چاپ کردید به اسم پول. میدونید الان اقتصاد جهان 70 تریلیون دلار بدهی داره، 70 هزار میلیارد دلار. هفته گذشته اعلام شد که 23 تریلیون دلارش مال آمریکاست. یعنی آمریکا هفته پیش از مرز 23 تریلیون دلار بدهیش گذشت. آمریکا کلا 4 تریلیون دلار درآمد سالانه داره. 23 تریلیون دلار چه بلای سر اقتصادش میاره؟ نقشه‌ای که اینا خوب منتشر کردن، اکونومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه، مبتنی بر آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نشون میده که کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن بالاترین بدهی رو دارن، در آستانه فروپاشی اقتصادی ان. کشورهایی که رنگ سبز دارن کمترین بدهی رو دارن. منظور از این بدهی 70 تریلیون دلاری و رنگ قرمز چیه؟ 23 تریلیون دلار آمریکا. آمریکا به کی بدهکاره؟ به هیچ کی، کاغذ چاپ کرده. پروفسور کورتن فتوای آیت الله مکارم رو یه جور دیگه توضیح میده. در کتاب سرمایه‌داری فردا کورتن میگه شما وقتی خلق پول میکنید ثروت خلق نمیکنید، بدهی خلق میکنید. میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. آقا من کاغذ چاپ کردم، خب الان بیرون در این تالار ما یه دستگاه چاپ بذاریم، بلا نسبت دانشگاه و بلا نسبت شما، یه دستگاه چاپ بذاریم، از الان ساعت 3 و 4 بعد ظهر شروع کنیم اسکناس چاپ کردن تا فردا صبح، یه کامیون 20 تن هم بذاریم پایین، هر چی تراول چک 100 هزار تومانی چاپ کردیم ببریم بچینیم تو کامیون 20 تن. 20 تن کاغذ تبدیل کنیم به تراول چک 100 هزار تومانی، اول صبح که هوا روشن شد، مغازه باز شد، بریزیم تو بازار اردبیل هر چی کالا بود بخریم. ما کاری نکردیم، یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم. مردم کالای واقعیشون رو به ما فروختن. این کاغذه میره دست اون مردم، مردم میدن به بعدی به بعدی به بعدی. این هر چی تو اقتصاد به چرخه، اقتصاد بدهی بار میاره. قرآن فرموده کار ربا که میکنید من خدا به محاق میبرمش، یمحق الله الربا. یعنی چی؟ آقا ما یه کاغذی تو دولت چاپ کردیم دادیم دست مردم، مردم بیچاره و فقیر شدن، ما تو دولت یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم دیگه، سود بردیم. خلق پول تو بانک‌ها، خلق پول توی بانک مرکزی، خلق نقدینگی تو بانک‌ها. الان رسیده به چه وضعیت انفجارآمیزی در کشور؟ همینجوری نقدینگی داره میره بالا، بانک‌ها خلق نقدینگی میکنن، بانک مرکزی هم خلق پول میکنه. چرا 70 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره؟ کل اقتصاد جهان بین 45 تا 50 تریلیون دلار درآمد داره، کل 200 تا کشور. از کل درآمد 200 تا کشور 20 تریلیون دلار بیشتر اقتصاد جهان بدهی داره. اونایی که به رنگ قرمز در آمدن، آمریکا، آمریکای شمالی، شامل آمریکا، کانادا، مکزیک. در آمریکای لاتین، برزیل. اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. نه، اینا که قرار بود در پسا برجام بیان پشت ما رو بخارونن، اوضاع ما رو خوب کنن، یکی میخواد بره زیر بغل آمریکا و اروپا رو بگیره. شنبه گذشته 52 هفته است که مردم علیه کپیتالیسم تو خیابونای فرانسه ریختن تو خیابون. سال 51 هفته است دیگه. یک سال مردم علیه نظام سرمایه‌داری اونجا هن. کارشناسانشون دو سه سال پیش اومده بودن اینجا که آقای طالب‌زاده آوردشون تو برنامه اصل، گفتن آقا مشکل رو چجوری میخواد حل کنید؟ گفتیم آقا همون مشکلی که ما الان باش دعوا داریم تو ایران. این تئوری‌های علم اقتصاد و کتاباشو جمع کنید بریزید دور، پدرتون آدم اسمیت در آورده. ربا بیچارتون میکنه. خدا چرا تو قرآنش گفته که ربا جنگ با خداست؟ چرا تو مسیحیت ربا حرامه؟ چرا تو یهود ربا حرامه؟ بهش فکر کردید چرا حرام؟ شما تو فرانسه پدر خودتون رو در آوردید با این تئوری ها. علم اقتصادی که آدام اسمیت نظریه بازار رو داده در کتاب ثروت ملل و پایه علم اقتصاد امروز شده 250 سال پیش، رفیقش آقای دکتر همین فیلسوف معروف نظریه یوتالیتاریانیزم، یعنی نظریه اصالت فایده، جرمی بنتام، نامه میزنه به آقای آدام اسمیت با این عنوان: آقای دکتر آدام اسمیت، اگر میخوای نظریه بازارت به نتیجه برسه، باید ربا رو در جامعه بشری آزاد کنی. مجموعه نامه‌هاش جمع شده، شده یک کتابی به نام A Defense of Usury، دفاع از ربا. جرأت نمی‌کنن استادای اقتصاد این کتاب رو تو ایران معرفی کنن و ترجمه کنن، چون معلوم میشه چیزی که تو ایران یه رشته است به اسم اقتصاد، اساسش رو نظریه آدام اسمیت، نظریه دست نامرئی بازار و بین عرضه و تقاضا چیزی تعادل ایجاد می‌کنه تو بازار به نام دست نامرئی بازار تو عرضه و تقاضا. مبناش چیه؟ مبناش رباست. خب این رسید بعد 250 سال به اینجا که این نقشه‌ای که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌کنن همه برنگ قرمز در آمده، این کارنامه علم اقتصاد مدرن. علم اقتصاد مدرن اساسش رباست. نفوذ شبکه یعنی چی؟ نفوذی که رهبری میگه آرمانتون رو عوض میکنه یعنی چی؟ یعنی نفوذ یعنی که رشته داشته باشه به نام اقتصاد. آقا شما با علم اقتصاد مخالفید؟ من در تهران پایتخت حکومت جمهوری اسلامی یک کرسی نظریه پردازی وجود داره ثابت در 14 سال گذشته مال من. 40,000 دانشجوی غیر حضوری داره، 7,000 دانشجوی حضوری، بزرگترین کلاس کشوره. دیویدیاش هم روی سایت‌های مختلف اندیشکده موجوده. ما ضد علمیم؟ ای آقا ما رفتیم زحمت کشیدیم علم اقتصاد خوندیم، شما دارید، آقا عزیز من، ما داریم مهاجه علمی میکنیم. شما قبول دارید کتاب آدام اسمیت مبنای رشته علمی شماست یا نه؟ خب شما قبول دارید که کتاب آدام اسمیت وقتی نوشته شد رفیقش جرمی بنتام گفت باید ربا رو آزاد کنی یا نه؟ شما قبول دارید اینا ربا رو آزاد کردن رسید به اینجا یا نه؟ شما قبول دارید 70 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره یا نه؟ شما قبول دارید اقتصاد آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره یا نه؟ شما قبول دارید این بابت چاپ کاغذ بدون پشتوانه به نام پول هست یا نه؟ خب در این رشته رو ببندید. اگه نمیتونی عرق بریزی، علم جدید تولید کنی، امام جهالت و زلالت نسل بعد نباش، دختر پسر مردم نیان سر کلاس توی استاد اقتصاد بشینن، اینا هم برن بیرون ذهنشون سترون بشه، ندونن چه خاکی تو سرشون بریزن که توی آمریکا 1400 جلد کتاب نوشتن استادان اقتصاد آمریکا که آقا یکی به داد ما برسه، این علم اقتصاد داره جهان رو نابود میکنه. دیگه استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد کتاب سقوط آزاد علم اقتصاد رو نوشت، توی ایران دو تا ترجمه خورده. خب بیاد بیرون نشون بدید چی دارید. هیچی. دانشجوی بدبخت باید بیاد بشینه سر کلاس شما، بشه لیسانس، فوق لیسانس، دکترای اقتصاد، بعد بگه نه دین باید بره کنار تا مشکل حل بشه. تو آمریکا هم دین دارن که مشکل حل نشده. قاسم سلیمانی دارن، به حزب الله لبنان کمک کردن، سر زناشون چادر رو روسری کردن، ولایت فقیه دارن، مرگ بر آمریکا گفتن، تحریم بودن، FATF رو امضا نکردن. چی شده که آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره؟ پدیده مخربی به نام علم اکانومی، اقتصاد مدرن، نظریه های افراد منحوسی، دشمنان خدا، یعنی آقای خود صاحب نظریه اصلی بازار که کتاب ثروت ملل رو نوشت، آدام اسمیت، و رفیق رباخارش فیلسوف فایده گرایی، یعنی آقای جرمی بنتام. 70-80 سال پیش، 100 سال پیش، فیلسوف معروف کینزیان این نظریه های کینزیان رو پیاده میکنن. مینار کینز دهه 1930 بود، امپراتوری انگلیس هنوز نپاشیده بود، قبل جنگ جهانی دوم، گفت اگر میخواهیم برای به جهان حکومت کنیم، باید در 100 سال آینده دو چیز خدای ما باشد: طمع، گرید، طمع و ربا، یوجوری. حالا اینجا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مرکز تحقیقات استراتژی که مجمع تشخیص مصلحت نظام 1388-82 کتابی نوشته شد، نظام‌های اقتصادی، بردن دادن به رهبری، سند حکومتی، آقا مدل اقتصاد تهیه شد. در صفحه 782 این کتاب نوشته الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی مکتب نئوکینزیان، یعنی نئورباخارها. مجمع تشخیص مصلحت نظام ها، ببینید جمله رهبری چیه: مراقب نفوذی ها باشید، مراقب باشید نفوذی دشمن در دستگاه تصمیم ساز و تصمیم گیر وارد نشود. دستگاه تصمیم ساز کجاست؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میسازه برای حکومت. قانون اساسی گفته سیاست‌های کلان وظیفه رهبری است. سیاست‌های کلان کجا تعیین میشه؟ تو قانون اساسی گفته شده تعیین میشه سیاست کلان وظیفه رهبری است. رهبری میده به تیم مشاورینی به نام مجمع تشخیص مصلحت. مجمع تشخیص مصلحت میاد به امام حکومت دینی میگه که بیا نظریه های مکتب نئوکینزیان رو به عنوان الگوی مطلوب توسعه پیاده کن، که رهبری عصبانی شد اومد بیرون گفتش که آقا اصلا توسعه نه، الگوی مطلوب توسعه غربی نباشه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. اون مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در واکنش به این مسئله بود. اما شما الان 3 تا دونه حداقل ویدئو دارید که سخنگوی این دولت نشسته تو تلویزیون، آقای نوبخت گفته بهش گفتن آقا اقتصاد مقاومتی چی شد؟ گفته مبنای ما در اقتصاد مقاومتی همون کتاب نظامی اقتصادی آقای رئیس جمهور در مجمع تشخیص. اومده یه جا دیگه دوباره بحث می‌کرد توی برنامه تلویزیونی دیگه 2 سال بعد بهش گفتن آقا برنامه ششم رو چجوری دارید می‌نویسید؟ گفته مبانی نظری برنامه ششم توسعه که مشخصه. کی نوشته شد؟ چی شد؟ همون کتاب نظامی اقتصادی. مردم فکر کنن تو ایران داره دین پیاده میشه؟ نگو داره مکتب نئوکینزیان که توی اروپا و آمریکا بلایی سر اقتصاد اروپا و آمریکا آورده. همین الان تو اقتصاد اروپا که مردم اروپا 1000 مشکل دارن، 1 سال فرانسوی ها کف خیابون دارن میزنن تو سر خودشون، بعد تو ایران دارن اینو پیادهش میکنن به اسم اقتصاد مقاومتی و نمیدونم مبانی نظریه برنامه ششم. و سند حکومت دینی تو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 782 صفحه شما یه آیه نمیبینی، یه روایت نمیبینی، یه نقل قول از امام نمیبینی، یه نقل قول از رهبری نمیبینی، همش مینارد کینز، اون جک جورج. خب اینجا وقتی که ما میگیم آقا نفوذ جریانی صورت میگیره آرمانها رو عوض میکنه، اینه منظور جیسون رضاییان نیست. جیسون رضاییان که میاد سری سازمان اطلاعات میگیره، گوشیشو میگیره میندازشون بر، ممکنه دستگاه اطلاعاتی دیگه اعتقاد نداشته باشه که این جاسوسه، ممکنه دستگاه اطلاعاتی دیگه اعتقاد نداشته باشه که آمد نیوز ضد انقلاب فاحشه، یه دستگاه اطلاعاتی دیگه میره گوشیشو مثل بزغاله میگیره برمی‌داره میاره. ما منظورمون جیسون رضاییان و چیچی نیوز نیست از نفوذ. منظورمون از نفوذ اینه که 40 سال به نام حکومت دینی تئوریای اقتصاد لیبرالی پیاده بشه، بعد اسلام شناسا تو قم بشینن بگن که صد این بانک ربویه. آقا خب الگو جایگزینتون چیه؟ الگو جایگزین مشخصه آقا جان، این کارو نکن، این کاغذ رو شما روش اسکناس چاپ نکن بگو این پوله، این پول نیست، این حرامه، خلق پول حرامه، شرعیش میگه حرامه، غیر شرعی و عرفیشو تو آمریکا، اروپا، کورتن و دیگران میگن که هر وقت شما از این کاغذا چاپ کنی داری بدهی تولید میکنی. عقل داره، عقل بشر داره میگه آقا بدهی داری تولید میکنی. حالا اونی که میخواد عقلی نگاه کنه اینجوری، اونی که میخواد تعبدی و شرعی نگاه کنه میگه حرامه. این دوتا نظر کنار گذاشته شده، همه کشورها تو دنیا دارن با هم رقابت میکنن تو چاپ پول. این میشه نفوذ، داره اولویت های جامعه دینی رو عوض میکنه. چه بلای سر جامعه دینی میاره؟ هنگامی که در جامعه دینی مردم رباخار شدن، حکومت سلیمان نبی هم که باشه دچار مشکل میشه. میدونید تنها پیامبری که حکومت گسترده داشت سلیمان نبی بود 3000 سال پیش تو همین بیت المقدس. توی فیلم ملک سلیمان دیدید دیگه، مردم رباخار شدن، ابلیس یه راه داشت حکومت سلیمان رو دچار مشکل کنه. مردم مؤمن، حاکمان هم مؤمن، پیامبر مردم رو از سفره‌شون با خدا به تعارض بکشونه، ربا به وجود اومد. ربا در دوره حضرت سلیمان و قبل و بعد ایشون به وجود اومد. این رباخاری که توی علمای یهود شکل گرفت در دوره حضرت سلیمان، تو روایات هست مردم وقتی به آخر زمان میرسه در اثر شیوع ربا مردم تلو تلو میخورن. اونجا جدی شده بود، مردم انگار جن زده شدن، که خب توی اون فیلم خیلی خوب آیه بهرانی اینا نشون داده بودن که چطور مردم جن زده شدن و خود حضرت یکی یکی اینا رو نجات میداد. امروز پدر غرب و ربا در آورده. ما این 1400 مجلد کتابی که علیه سیستم اقتصادی منحط نوشته شده توی آمریکا همه رو جمع کردیم رو سایت اقتصادی مرکزمون. عنوان سایت اقتصادی مرکز ما کداماییه. همین کلمه کدبانو و کد خدا یادتون باشه، کداما هم یادتون میمونه. کداما واژه فارسی معادل اقتصاد، معادل اقتصاد میشه کد آما، که به خانوم و آقای اهل کار اقتصادی و جمع کردن معیشت و زندگی میگن کدبانو و کد خدا. سایت کدامایی وارد بشید یه بخشی داره به نام پایش علم اقتصاد مدرن. اونجا 1400 مجلد کتاب منتشر شده که تو ایران 50 تاش ترجمه شده. یک لیست بلند بالای از PDF همه کتاب‌ها که در مورد این قضیه نوشته شده و مطلقاً در دانشگاه‌های ما، در دانشگاه‌های اقتصاد ما، استاد اقتصاد ما نسبت به این 1400 جلد سکوت می‌کنن. نفی خود و اثبات وجود حق کن دیگه. اگه قرار شد بیای بگی که آقا اون حرفا درسته، باید از فردا دیگه تدریس نکنی این حرفای علم اقتصاد رو. ولی مردم فکر میکنن 40 سال جمهوری اسلامیه. آقا ما از جمهوری اسلامی مطلق دفاع میکنیم، اما نه از همه جاش. من عباسی هیچ وقت از بانک جمهوری اسلامی دفاع نمیکنم، اتفاقا ضد بانک جمهوری اسلامیه. یعنی اونجا ضد جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی 1001 مشکل تو زیر سیستماش داره، ما که از کلیت جمهوری اسلامی دفاع میکنیم دشمن قسم خورده اون زیر سیستم‌های جمهوری اسلامی است. شما وقتی که یه بدن عزیزی داری، بدن تو دوست داری، اما وقتی یه توموری دور از جونتون خدای نخواسته یه توموری توی مغز، توی بدن، توی جای بدن بود، کسی نمیگه آقا این تومور مال بدن خودمه، من عاشق این تومورم. نخیر، میره جراح، میده به تیغ جراح، جراح اون تومور رو در رو بندازه بیرون. این که خانواده مدیچی که یهودی بودن، ربا رو بلد بودن، آمدن پاپ رو آلوده کردن، دستگاه پاپ رو آلوده کردن به ربا، سرویس های اطلاعاتی غربی گفتن که شخص بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته که سال 63 گفته اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. 1363، 36 سال پیش، امام فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز 150 بار 7 تا اسلام شناس میگن بانک جمهوری اسلامی ربویه، پس جمهوری ما اسلامی نیست. چجوری اسلامیش کنیم؟ ربا رو حل کنیم. من و شما، دور از جون شما، من و شما جای مامورین CIA، مامورین موساد، مامورین MI6، مامورین BND، مامورین سیناروسیو، سرویس های اطلاعاتی غربی، فهمیدیم چجوری جمهوری اسلامی رو غیر جمهوری اسلامی کنیم. چجوری؟ رهبرشون گفت اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. بریم اینا سرگرم دفاع مقدسشونن، بریم یه سری آدم تربیت کنیم تو دانشگاه‌هامون، بندازیم به جون اینا، بانکشون رو ربوی کنیم تا جمهوری اسلامیشون تو 41 سالگیش جمهوری اسلامی نباشد. جوادی آملی بگه سیستم ربوی، مکارم شیرازی بگه سیستم ربوی، نوری همدانی بگه سیستم ربوی، علوی گرگانی بگه سیستم ربوی، شوبری زنجانی بگه سیستم علوی ربوی، ربوی و علوی و. چه کار کنیم؟ ببینید یه مأمور اطلاعاتی اینجوری میشونه، تیم بررسی و تحلیل سازمان سیا اینجوری میشونه بررسی میکنه، آها جمهوری اسلامی رو اینجوری میزنیم. آقا امام گفته که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفی. آه فهمیدیم چه کار کنیم، نابود کنیم جمهوری اسلامی. میریم تو اینستاگرام، خانوم توی فیلم امشب توی سریال نقش پلیس بازی میکنه، محجب است، بعد میری میبینی پیجاش. بابا خودتو جمع جور کن. فقط منتظرن رونمایی از یه فیلم سینمایی باشه، یه رد کارپت این جلو در بذارن، بعد بیان اونجا 500 نفرن با این دوربیناشون وایسن. بعد مثلا شما لباسای یه زن هنرپیشه رو نگاه کنید از اول سال تا آخر سال، این مثلا ده ها میلیون تومان، صدها میلیون تومان فقط پول این لباسای جور و جورشه که بیاد. یعنی اینقدر سینما پول توش در میاد که این هنرپیشه هر روز یه مدل آرایش، یه مدل مثلا، بعد میمونن شوهرم گیرشون نمیاد، بعد نمیدونم خندوانه است، نمیدونم دوره همیه چی چیه، طرف تو 30 40 سالگی میاد میشینم میگه آقا چرا کسی ما رو نمیگیره. بعد فکر کنم هر چی مثلا از این کارا کنه تو سینما بیشتر مثلا میان عروس نمیبرن، عروس میبرن. بعد سر 30 40 سالگی بالاخره برنامه همسریابی مثلا تلویزیون برای طرف شوهر پیدا میکنه. این بدبختی ماست. میگی آقا ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. دشمن میگه آها پس فحشا رو باید تو سینما رواج بدیم. آقا اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. میگه آها فهمیدیم چه کار کنیم، ربا رو تو بانکشون شیوع میدیم. این میشه نفوذ. یعنی اون تئوریسین، اون به اصطلاح تحلیلگران، چون سازمان جاسوسی یه بخش جاسوسی دارن که اون مامورایی که تو فیلم‌های سینمایی میبینید، یه بخش تحلیلگرانی دارن که تو اندیشکده‌هاشونن، اونا میشینن تجزیه و تحلیل میکنن. اصل کار جاسوسی مال اوناست. اینا در خانواده مدیچی نفوذ کردن توی خانواده پاپ و پاپ‌ها رو یکی پس از دیگری آلوده کردن به ربا. کلیسای مسیحی رباخوار شد، رباخوار شد، پاپ‌ها فاسد شدن. یعنی وقتی ربا آمد پشتش حتما، ببخشید اصرایی میکنم، زنا میاد. یعنی ربا و زنا دو روی یک سکه. جامعه‌ای که آلوده شد به ربا حتما پشتش. نتیجه چی شد؟ خود اعضای واتیکان، کاردینال ها و پاپ ها افتادن به کثافتکاری غیر اخلاقی. اوجشون اون پاپ بورجیاس بود 1500، یعنی 500 و تقریبا 20 سال پیش. این واتیکانو کرده بود اشرت کده، پارتی های شبانه می گرفت، بعد از همه بدتر سکس محارم داشت، نمیدونم خودش دخترش مثلا اون لوکرتزیا نمیدونم زنهای متعدد داشت، پسراش و دختراش سکس محارم می کردن. یعنی از ربایی که خورونده شد به پاپ و اعضای خانواده پاپ، خانواده پاپ کارش کشید به فساد اخلاقی. خب خانواده مدیچی چه کار باید می کردن؟ سینما که نبود اون روز برای که اخلاق رو بزنن، حالا اقتصاد رو زدن ربوی کردن. چجوری فرهنگ رو بزنن؟ دوتا ابزار داشتن، مجسم سازی، نقاشی، به جای سینمای امروز. آمدن توی کلیساها تصاویر برهنه کشیدن، یعنی نقاشی هایی که میبینید چقدر زیباست، فرشته ها همه برهنه، انبیا همه برهنه. آمدن تو سقف کلیساها، یه کلیسایی تو با هنر معماری جدید ساختن، تو سقف کلیساها تصاویر مستحجب. بعد آمدن انبیا رو دادن دوناتلو و دیگران ساختن انبیا رو، یعنی اول حضرت داوود رو مجسمش ساختن، برهنه مادرزاد، کله جالوت زیر پاش. مسیحی ها هم میخواستن احترام بذارن به حضرت داوود، هم نگاه میکردن دیدن تصویر برهنه است. یعنی از تصاویر دینی شروع کردند. پس اول اقتصاد زدن خانواده مدیچی اینا با ربا، بعد آمدن فرهنگ رو زدن، اخلاق رو زدن با مجسم سازی و نقاشی. گام سوم تو همون شهر فلورانس، شهر کوچیکی که 70,000 نفر جمعیت داشت، بغل دست نزدیک روم بود، آمدن اونجا جمهوری درست کردن همین خانواده مدیچی. یه نفر به اسم ماکیاولی رو گذاشتن، بهش گفتن تو یه کتاب سیاست بنویس، کتاب شهریار، کتاب به اصطلاح حاکم. اومدن سراغ سیاست، سیاست منهای دین، میگن سکولاریسم سیاست منهای دین، دین منهای سیاست، از این حرفا. نه، اول اقتصاد منهای دین یعنی ربوی، بعد فرهنگ و اخلاق منهای دین، مجسم سازی و نقاشی، بعد رفتن سراغ سیاست منهای دین، سیاست بدون دین، شد کتاب نیکولو ماکیاولی، شهریار نیکولو ماکیاولی. این آدمی که تو ایران نظریه سیاست نامه رو پیگیری میکنه توی بحث پروژه ایران شهری و مرگ اسلام، این افتخارش اینه که تو دانشگاه تهران شهریار نیکولو ماکیاولی درس میده و خودشو ماکیاولی ایران میدونه. یعنی فرضش اینه که مثل ماکیاولی من دارم این کارو میکنم تو سیاست، میگم سیاست نامه بنویسیم، اون طرف هم یه سیاست منهای اخلاق، اون طرف هم یه سری هنرمند مثل من هستن دارن فرهنگ جمهوری اسلامی رو نابود میکنن، برهنگی و بیهجابی و نابود کردن اخلاق رو، اون طرف هم تو اقتصاد یه کسایی دارن اقتصاد جمهوری اسلامی رو نابود میکنن. ماها داریم مدل خانواده مدیچی رو علیه واتیکان پیاده میکنیم، همونطوری که اونا واتیکان رو زدن، دین رو زدن، شد رنسانس اروپا، دست از دین و کلیسا برداشت رفت یه سمت دیگه، ما هم با این کار پروژه ایران شهری رو نتیجه میدیم، جلو میبریم. آقای طباطبایی و ایلو تبارتون، اون مسیحیت بود اینجا اسلامه، اون غرب بود اینجا ایرانه، اون انجیل تحریف شده بود اینجا قرآنه که خدا فرموده خودمون حفظش میکنیم، نا لهو لحافظون. اونا این سازوکار موعودگرایی رو مثل نمیدونم ماشیه و مسیح و اینا اینجوری که ما داریم میگیم اینجوری ندارن، مسیح اونا با مهدی ما میاد. این ساختار زمینش زمین سازی ظهوره. اگه قرار بود بساط مدیچی ها اینجا جواب بده و اگه قرار بود که مدل دوناتلو بود، لئوناردو داوینچی و میکلانج و اینها توی اون بخش، نظام بانکی داوینچی ها به اصطلاح مدیچی ها توی بخش اقتصاد و مدل سیاست نیکولو ماکیاولی اینجا جواب بده، جمهوری اسلامی 41 سال دوام نمی آورد. هیچ پیامبری امکان 40 سال حکومت دینی نداشت. تو دوره هیچ پیامبری حکومت دینی شکل نگرفت 40 سال دوام بیاره. در دوره ائمه هم هیچ پیامبری 40 سال حکومت دینی امکان شکل دادنش نداشت. علی علیه السلام 4 سال حکومت کرد. اگر این حکومت 41 سال دوام آورده، فراتر از توان این مردم و این مسئولین و رهبری و اینها، یه اراده الهی است. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشه‌اش هم بسوزد. چرا فکر کردی که میشه این مدل پروژه ایران شهری رو اینجا پیاده کنیم در سیستم نفوذ. حالا دولت آقای روحانی هم به اصطلاح خیلی خوشش میاد مثلا این حرفا رو بذاره کنار و راحت بچسبه به این مسئله که جایزه ویژه بده به صاحب نظریه مرگ اسلام در دولت حکومت جمهوری اسلامی. یارو رفته شده رئیس جمهور و وزیر، وزیر علوم رفته توی مجلس دست گذاشته رو قرآن، قسم خورده پایبند به قرآن و قانون اساسی باشه، بعد میره جایزه میده به صاحب نظریه مرگ اسلام. رئیس جمهور رفته تو مراسم تحلیف و تو مراسم تنفیذ، هم تنفیذ حکمش پیش رهبری، هم تحلیفش توی مجلس، دست گذاشته رو قرآن که از قرآن و دین و اسلام و قانون اساسی دفاع کنه، میره جایزه میده به جایزه ایران شهری میده به صاحب نظریه مرگ اسلام. بعد چرا ما ریلکسیم؟ چون دستشون برای ما باز، مشتشون باز. تهش تو سینما میخوان لیبرالیسم رو پیاده کنن دیگه. 6 تا ویژگی داره فیلمای سینمای لیبرال دیگه. زن و شوهر دارن اصلا جدا میشن؟ 1-2 یکی از این دوتا داره کشور خارج میشه. 3 یا بچه ندارن، یا اگه بچه دارن موندن چیکارش کنن؟ بذارنش مثلا دست. 4 بزرگترا و پیرای فامیل نیستن، اگرم هست موندن ببرن بذارن سر سالمندان. 5 نگاهاشون هیزه. 6 شکمشون پر مال حرام و سر هم کلا گذاشتن دارن مال همدیگه رو میدوزن. خب بذار این فیلما رو بسازن. وقتی ما خواستیم بگیم آقا لیبرالیسم چه جامعه بدیه، اینها این فیلمای موجود سینمای جمهوری اسلامی رو ببینید، این سینماگران به اصطلاح ابزورد ساز لیبرال نگاه کنید، این جامعه آرمانی ایناست. خانواده متلاشی شده، اخلاق صفر، 40 سال فسق و فجور و دزدی و چپاول و غارت. کجاش توی اسلام این چیزا اومد؟ جمهوری اسلامی اونجاش که محسن حججی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی اونجاش که مردم میرن راهپیمایی اربعین جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی اینجاش که بانک ربوی جمهوری اسلامی نیست. نفوذی اومدن اینو بس دادن، اسلام شناسا گفتن ربویه. ای آقا شما نمیخوای قبول؟ نه اسلام فحشانه. ان الله فرموده، خدا اینجوریه که دستور نمیده به فحشا، امر به فحشا نمیکنه. خدا دستور به فحشا نمیده. اگر فحشایی وجود داره کار کسی دیگه است، کار مدل لیبرالیه. لیبرالیسم آوردن به اسم اسلام پیاده کردن و فکر کردن آقا ببین این اسلام فاسده. سندش 100 تا روانشناس سکس تراپیست که همشون هم بهائیان، الان در یوتیوب بخش عمدهشون تو آمریکا، یه سرشون هم تو ایرانن. اینا کارشون اینه که میشینن زنه زنگ میزنه اینجوری شد، بعد با دوست پسرم اینجوری بودم، بعد خیانت کردیم، بعد اینجوری شد، بعد نمیتونم با شوهرم نیستم، بعد اینجا با یه مرد سیاه‌پوسته هستم، حالا یه کلمبیایی رو دیدم از اون خوشم میاد، بعد چه کار کنم؟ میگه که نه خانم شما لزومی نداره مثلا به شوهرت بگی داری خیانت میکنی. شما این مشکل این بوده که شما دوره نوجوانی و کودکی در یه جامعه بسته دینی بودی به نام ایران، الان که اینجا هستی ریلکس باش. یارو 40 سالشه هنوز تازه داره تکلیفش با خودش روشن نیست با این چند تا مرده که از چه کار کنه. سند داره. سینمای لیبرالی این چیزی که تو سینمای جمهوری اسلامی ساخته میشه. مردم این لیبرالیزمه. عزیز نسیم نویسنده کذایی داره کشور ترکیه، این دوره نوجوانی ما بود 40 50 سال پیش، گفتش که آدم درب داغونی کنار خیابون بود، لاغر بود، کلا زوار در رفته بود، گدایی میکرد. یک ماشین گران قیمتی وایساد، یه خانومی تو این ماشین نگاش کرد، به رانندهش گفت اینو سوار کن. این فکرای آنچنانی به ذهنش زد، یه چیز سوارش کردم به این ماشینه، هیچ حرف نزدش، با خودش فکر میکرد تا رسیدن خونه. بعد بردش توی اتاقی، این با خودش گفت ای وای این خانم منو آورده اینجا، از فکرایی که شما دارید میکنید. گفت لخ شو. این گفت ای چرا پس این نوکرشو نمیگه بره، کلفتشو نمیگه بره، من چجوری جلوی اینا رو لخ باشم؟ خلاص لخ شد و درب داغونو دو تا بچه‌هاش اون زنه آورد، گفت ببین غذا نخورید مثل این میشید. حالا ما تو جمهوری اسلامی این سینمای لیبرال رو میاریم میگیم ببینید بچه ها لیبرال بشید اینه ها، لیبرال بشید مثل این هنرپیشه های زن جمهوری اسلامی میشید، نه خانواده دارن نه شوهر دارن، تو 30-40 سالگی من میشینم تو برنامه تلویزیون آقا هیچ که چرا ما رو نمیگیره، بعد یکی میاد میگیرشون، بعد این همه طلاق، این طلاق میگیره، یه 6 ماه جامعه تو اینستاگرام گیره طلاق اینه، بعد 6 ماه جامعه تو اینستاگرام گیره ازدواج اون یکیه، بعد که ازدواج میکنن دیگه این ول نمیکنن، این همه گیره اینن که امروز اینا صبح اینجوری بیدار شدن شب اونجوری خوابیدن، هیچ چی دیگه ملت سر کارن. یعنی اینن، این زندگی لومپنی بی خاصیتو ببینید، این آها ببین آها این بانکرم ببینید اینه، آقا ایران بانکش فلانه. ببین عزیز من، بانک ایالات متحده 23 تریلیون دلار بدهی داره. ممکنه استادان اقتصاد وجودشو نداشته باشن روی این 23 تریلیون دلار مانوف کنن. این موقع من توی برنامه تلویزیونی گفتم که این بدهی اینجوریه. خب چند روز بعدش رهبری گفتش که آمریکا بدهیش بالاست و اینها. قبل اینکه رهبری متعرض بدهی آمریکا بشه، آقایی که از این استادای اقتصاد اومد بیرون حمله کرد به صدا و سیما که چه برمی‌دارید یه آدمو می‌برید تو تلویزیون نشون میده که بدهی بالاست. بدهی خیلی هم خوبه، بدهی نشانه خوبی در اقتصاده، بدهی نشانه خیلی خوبی در اقتصاده. وقتی یه کشوری بدهی داره یعنی اقتصادش داره شکوفا میشه. بعد رهبری اومد گفت اینا چون یه ذره نیمچه حزب اللهیان دیگه خجالت کشیدن این حرفشون رو ادامه بدن، چون دیگه رهبری گفته بود دیگه، از موضع عقل استفاده نمیکنن، میگن چون رهبری گفته دیگه ما هیچ سکوت میکنیم. گذشت تا اینکه ترامپ شد کاندیدا. ترامپ اومد گفت ما بدبختیم، امریکن دریم ایز دد، رویای آمریکایی مرد. چرا؟ گفت 20 تریلیون دلار بدهی داریم، تو دوره که خودش اومده 3 تریلیون دلار اضافه شده. دیدن ای وای، غیر از اینا تو ایران رهبر آمریکا هم میگه که آقا بدبخت شدیم، رویای آمریکایی مرد، ما 20 تریلیون دلار بده. نه، ظاهرا بدهی مثل این که بده. این استاد اقتصاد تو جمهوری اسلامی بلند میشه میگه که بدهی نشانه خوبیه تو اقتصاد. الان اگه شما تو زندگیتون همتون بدهکارید، از دید استاد اقتصاد ما این خیلی خوبه شما بدهکارید. حالا یه جریان نفوذی در طول 150 سال موفق شد توی کلیسای واتیکان نفوذ کنه، نابود کرد مسیحیت رو، پاپ رو پاپ ها رو یکی پس از دیگری آلوده کردن به ربا، بعد آلودهشون کردن به مسائل اخلاقی و هزار یه مسئله به وجود آوردن، در نهایت هم بساط دین رو جمع کردن. نکته جالب ترش اینجاست، آخرش گفتن ما چرا خودمون پاپ نفرستیم توی واتیکان. یهودی‌ها دو تا بچه‌هاشون رو چپوندن توی سیستم کاردینالی، اینا رفتن شدن کاردینال، بعد شدن پاپ. پاپ لئو و پاپ کلمنت دوتا از پاپ های تاریخ کلیسای واتیکان یهودی. مطمئن باشید الان تو حوزه علمیه قم یا آدمایی رو فرستادن، حتما مثلا تو بسیج طلاب و اینا هم میرن، مثلا چفیه هم میندازن تو این اعتراضای قم، میان زودتر از همه جلو هم وای میسن. یه دفعه مثلا ما چشممون رو وا کنیم ببینیم که مثلا ولی فقیه یهودی داریم. ولی خب اونا دیگه عکسش دیگه، آیت الله جیکاک، این مستر جیکاک سرهنگه. یعنی اینا وقتی همچین کاری میکنن خب ما باید بترسیم دیگه. لذا حوزه علمی قم یه پروژه تعریف کردن به اصطلاح نفوذ در حوزه و محکم مراقب فلان. اینجا بابا شیعه است، شوخی که نیست که تو بتونی به اون ساختار رو جلو ببری، اسلامه. لذا وقتی از نفوذ و سازوکارهاش سخن میگیم، دنیای فیلم سینمایی و سریال نفوذ با ویژگی‌هاش میاد جلو چشمتون و چارچوب‌های عمدش که اگر خواستید ببینید چطور پدر مسیحیت رو دار آوردن، سریال مدیچی رو ببینید. دو تا فصلش فعلا ساخته شده، رسیده فعلا تا 1500، احتمالا مثلا دو سه مرحله دیگه باید بسازن. حالا میدید بعد چه کار میکنن؟ بعد نسل بعدشون میاد دو تا دختراش رو میده به دو تا از شاه‌های اروپا. اون کاترین دو مدیچی هست تو فرانسه، ملکه فرانسه بوده، اون میاد شوهرش به اصطلاح گشته میشه، این پسرش هم بچه بوده دیگه میشه شاه ولیعهد، بلد نبوده زن کشور رو اداره میکنه. یه جنگ را میندازه، جنگ مذهبی 30 ساله، جنگ مذهبی 30 ساله را میندازه بین کاتولیکا و پروتستان ها. این شب توی فرانسه 8000 نفر از این پروتستان ها رو میکشن، این کاری که داعش میکرد تو جنگ های مذهبی. سر میبرن، عید سن بارتلمی بوده، شب عید سن بارتلمی. صبح خبر میرسه به، چند وقت بعد خبر میرسه به بقیه اروپا، چند ماه بعد، چند هفته بعد، و بعدن یواش یواش جنگی شروع میشه به نام جنگ مذهبی 30 ساله. 30 سال، 400 سال پیش، 30 سال کاتولیکا پروتستانا رو کشتن، پروتستانا کاتولیکا رو. 30 سال جمعیت اروپا نصف شد، اینقدر کشتن. جنگ که تموم شد، نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیکا درست میگن نه پروتستانا، دین بره کنار. شد معاهده وستفالیا، معاهده و صلح وستفالیا، آغاز دولت ملت و نفی کلیسا. کی این کارو کرد؟ امثال کاترین دو مدیچی یهودی، مال همون خانواده یهودیه. بعد وقتی که داعش شروع کرد تو سوریه کشت و کشتار کردن، ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا گفت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. جدید، مگه قبلا هم بوده؟ گفت آره 400 سال پیش بین کاتولیکا و پروتستان. گفت این دفعه هم بین شیعه و سنی، کشتاری صورت میگیره، کشتاری صورت میگیره که 30 سال بعد نسل بعدشون میاد میگه آقا خیرت الله خیر، نه اسلام سنی نه اسلام شیعه، برید کنار، قرآن و مسجد بره کنار، کلا دین بره کنار. 11 نفر بعد از ریچارد هاست گفتن این جنگ مذهبی 30 سال است. کیسینجر براش کتاب نوشت، ورلد اوردر، نظم جهانی. برژینسکی قبلی که بمیره دو تا مقاله نوشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا وقتی بهش گفتن خبرنگار آقا این دفعه اجلاس سوئیس دیگه بالاخره مشکل سوریه حل میشه، گفت نه بابا اون جنگ مذهبی 30 سال است، 30 سال طول میکشه. داعش نماینده اهل سنت، حزب الله لبنان هم نماینده شیعه، اینا اینقدر میکشن بعد میکشه به بقیه کشورهای اسلامی، اسلام نابود میشه. 93 بود، رهبری آیت الله عراقی رو صدا کردن که آقا این خطر رو پیگیری کنید. مجمع تقریب مذاهب، همه بزرگان اهل سنت، بزرگان شیعه رو از سراسر جهان صدا کنید. آمدن، رهبری تو بیمارستان بود. چند وقتی که کسالت داشت بیمارستان. یه همایش گذاشتن توی هتل المپیک. همه بزرگان شیعه و سنی جهان رو جمع کردن. ما رفتیم اونجا رو پرده نشون دادیم، گفتیم آقا این جنگ مذهبی 30 ساله است. 400 سال پیش. اینم الان 11 مقام آمریکایی گفتن جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده، شیعه و سنی انقدر همدیگه رو میکشن اسلام نابود میشه. آقا همه علما از کشور مختلف بودن بلند شدن داد فریاد آقا اینا رو چرا نمیری تو ماهواره ها بگید، چرا اینجوریه اینا میخوان. گفتیم آقا اصلا کلا هدف این همایش همینه. 5 نفر اینا رو سوار ماشین کردن بردن بیمارستان دیدار رهبری. ایشون ای به همشون گفت دیدید دعوا سر شیعه و سنی نیست، دعوا سر اصل اسلامه، هر دو طرف برید این قائله رو جمعش کنید. بیانیه پایانی اون اجلاس این شد که سال بعد 94 شیعه موضع بگیره. شیعه زیر نظر آیت الله مکارم همایشی رو برگزار کرد به نام همایش مبارزه با تکفیر جهانی تو قم، 4 روز 3 روز. همایش وقتی برگزار شد شیعه بیانیه داد و علمای اهل سنت هم حضور داشتن. شیعه بیانیه داد، اعلام کرد هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کند بیرون شیعه است، ربطی به شیعه نداره، اسمش شیعه انگلیسیه. همین جریانی که 22 تا تلویزیون تو انگلیس و آمریکا دارن هی مدام به مقدسات اهل سنت توهین میکنن، تشیع انگلیسی. رهبری خودش اومد 2 بار تو سخنرانیش این مسئله بیانیه رو گفت. خب برادران اهل سنت دیدن ای شیعه محکم وایستاده، داره کسایی که اهل سنت رو تکفیر کنن و توهین کنن میریزه بیرون. دستگاه اطلاعاتی ریخت تو قم و اصفهان، بساط این جریان سید صادق شیرازی و اینا رو دفتراشون رو بست و چه کمکایی میشد به تلویزیوناشون ملغا شد، خونسا شد. سال بعد نوبت برادران اهل سنت بود، سال 95 در گروزنی چچن همایش جهانی اهل سنت برگزار شد. چرا گروزنی چچن؟ چون عمده فرماندهان داعش و القاعده از چچن میان، خیلی هوشمندانه اونجا گذاشته شده بود. همایش اونجا برگزار شد 4 روز. 4 شهریور 1395 بیانیه پایانی رو رئیس الازهر مصر که اونجا بود، 4 تا مذهب حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی سرانشون بودن، بزرگانشون، رئیس الازهر مصر بیانیه پایانی رو خوند. وهابیت که شیعه رو تکفیر میکنه از اهل سنت بیرونه. یوسف القرضاوی بزرگ وهابیا که تو قطره آمد تو تلویزیون الجزیره انقدر فحش داد به این الازهر مصر، بعدم بودجه الازهر مصر رو قطع کردن، کمک هایی که کشورهای دیگه عرب می‌کردن، گفت چرا ما وهابی رو ریختی بیرون. اینا میگفتن ما 1,200,000,000 نفریم، چون برادران اهل سنت 1,200,000,000 نفرن. بعد معلوم شد کلا وهابیا 5 میلیون نفرن توی سعودی و یکم هم تو قطرن، یعنی اهل سنت و اینا گروگان گرفته بودن. وقتی برادران اهل سنت همچین بیانیه‌ای دادن در شهریور 1195، خب سال قبلش هم شیعه بیانیه داده بود تکفیری های شیعه رو طرد کرده بود، حالا هم اهل سنت تکفیری های وهابی رو طرد کردن. سال بعد 96 قاسم سلیمانی موفق شد که توی سوریه داعش رو شکست بود. اگر این اتفاق توسط علمای شیعه و سنی نمی افتاد 30 سال دیگه هم نمی شد داعش رو شکست داد. چرا؟ چون دو طرف فتوا دهنده عقب نشینی کردن، یعنی اون منفی ها کنار رفتن، اوغلای اهل سنت و اوغلای شیعه که حکم به تکفیر طرف مقابلشون نمیدن. کلیسای کاتولیک پاپ توی واتیکان نمیتونست همچین مدیریتی کنه، اما ولایت فقیه همچین مدیریتی. تو تو بیمارستانه، رو تخت بیمارستانه داره جراحی میشه. علمای شیعه استانی میبرن پیشش، میگه آقا دعوا سر شیعه استانی نیست. برید این بساط تکفیر رو دو طرفتون حل کنید. اونجایی که میتونست خانواده مدیچی یهودی رو آماده کنی بره مثلا بانک ربوی بزنه، فساد و شیوع بده، این کارو بکنه، اون کارو بکنه. یه جای دیگه ای بود. لذا امروز تو جمهوری اسلامی این جریان نفوذ رو ما میشناسیم. هیچ دستگاه اطلاعاتی هم نزدیکشون نشد. نرفتن بگیرن و ببندن جواد طباطبایی رو، نمیدونم عباس آخوندی و نمیدونم حسن روحانی و فلان. ای وای شما دارید براندازی میکنید اسلام رو، نظام رو. نه، راحت قشنگ همش رو میریم برای مردم تشریح میکنیم. مردم اینا اومدن تو جمهوری اسلامی شدن مقام مسئول، میرن جایزه میدن به صاحب نظریه مرگ اسلام. نظام هنگامی که از مسئله نفوذ سخن میگیم، این عکسایی که اینجا زدن آقایون، اینا نمونه هایی از عبرت اینه که چه صدماتی خوردیم. اگر شهید رجایی، با هنر بهشتی و دیگران شهید نمیشدن، جامعه امنیتی نمیشد که مسئولین برن تو ماشینای ضد گلوله و محافظای زیاد داشته باشن که یواش 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 از مردم جدا بشن. یه تالی فاسده نفوذی که توسط این تروریستای سازمان منافقین یعنی کلاهی و کشمیری انجام شد این بود که مسئولین که ترور شدن همه مدن گفتن آقا انقدر که شهید بهشتی نداریم، شهید رجایی نداریم، شهید باهنر نداریم، آقا برای اینا محافظ بذارید. محافظ گذاشتن اینا از مردم جدا. شما ببینید تصاویر اولیه‌ای که از امام می‌بینید، امام تو قم نشسته، تا جلو دماغ امام ملت نشستن، مثلا تو صورتشن، یعنی افراد اینجوری آقا یه ذره برو عقب‌تر. تو حسینی جماران اینجوری بود. تو نماز جمعه ها شما نگاه کنید، نماز جمعه ها رو مقام معظم ربری داره نماز جمعه رو میخونه، شهید بهشتی پشت سرش، بغل دستش مثلا یه کاسب، اونور یه راننده تاکسی، اونور یه کشاورزه. چی شد مسئولین فاصله گرفتن؟ هی این اقدامات رو این نفوذی‌ها انجام دادن، یواش یواش مسئولین رفتن تو ماشینای ضد گلوله، رفتن پشت محافظا، رفتن. بعد اینا رفتن براشون خرید، یواش یواش دیدن اصلا یادشون رفت کف جامعه چه خبره. حالا من که این حرفا رو می‌زنم خودم خیلی اهل خرید نیستم، اگه قیمت نونی چیزی رو ازم بپرسید، الان مثلا برین نون با این نون چقدر نمیدونم. میخوام بگم که اون توطئه آرام آرام مسئولین رو جدا کرد، یه کار کرده نفوذ. مسئولین جمهوری اسلامی جدا شدن از مردم. کارکردهای گوناگون نفوذ و این ترورهایی که انجام شد، یه کارکردش این بود، تبعاتش این بود. امروز خطرناکترین وجه نفوذ همونطوری که رهبری گفته در بخشای تصمیم سازیه. بخشای تصمیم سازی مراکز مطالعات استراتژیک و دستگاه‌های این چنینی. و خب درگیریم اونجا. درگیریم. ما در طول 6 سال گذشته بیش از 100 مورد بهش میگن اطلاعات استراتژیک. این کار اطلاعاتی که شما می‌بینید انجام میشه، جاسوس می‌گیرن، این اطلاعات تکنیکیه. یه فیلم سینمایی می‌بینید، میرن مثلا یه جیسون رضاییان رو می‌گیرن، سریال گاندو. این اطلاعات تکنیکیه. تکنیکال اینتلیجنس. استراتژیک اینتلیجنس اینی که بشینی ببینی چجوری دارن براندازی کلان میکنن پدر مردم رو در بیارن. آقا شریعت نامه بره کنار، سیاست نامه بشه، اسلام رو بزنیم، لیبرالیزم رو بیاریم. این میشه اطلاعات استراتژیک. این که سیاست درهای باز مدل تایلند و چین رو پیاده کنیم، بعد برجام سه همونطوری که چین دستپاش جمع کرد داخل، تایلند دستپاش جمع کرد داخل، ما هم دستپامون از کشورها دیگه جمع کنیم داخل، سیاست درهای باز مثلا فلان تو مجمع تشخیص تعریف میشه. این که مثلا شما ببینید یه طرح تهیه میکنن، میگن آقا انقلاب اسلامی تمام شد دیگه، شد جمهوری اسلامی. وقتی انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی دیگه، چرا هی میگید انقلابی انقلابی انقلابی؟ احساسات انقلابی 3 ماه، احساسات انقلابی 6 ماه، احساسات انقلابی 9 ماه، نه دیگه 36-7 سال. رهبری اومد بیرون، آقا جون من خودم انقلابی ام، این ور انقلابی باش، اون ور انقلابی باش، اون ور جوان مؤمن انقلابی. خب تالی فاسد این چیه؟ یه بحث عادیه؟ نه، ببینید طرف مثلا فرض کنید میگن که آقا انقلاب تمام شد، شد جمهوری اسلامی. خب شد جمهوری اسلامی یعنی چی؟ وقتی شد جمهوری اسلامی، بعد جمله آخرش اینه تو مقاله، انقلاب کردیم به جمهوری اسلامی برسیم، نباید به عقب برگردیم. هر کی الان بگه انقلابی برگشته به سال 56 55 54، وقتی شد سال 57 انقلاب تمام شد، شد جمهوری اسلامی. خب تالی فاسدش چیه؟ اگر ما امروز جمهوری اسلامی هستیم، دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم، رئیس جمهوری اسلامی کافیه. چقدر قشنگ کسی میتونه اینجوری براندازی کنه؟ خلاف قانون اساسیه دیگه، چون قانون اساسی اصل در مورد ولایت فقیه داره. اگر ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، فقط جمهوری اسلامی هستیم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخواد.
خب
اینم که اصل داره، اصل 150 قانون اساسی مال سپاه دیگه. خب داری ذات قانون اساسی حرف میزنی. اگر ما دیگه جمهوری اسلامی هستیم، انقلاب اسلامی نیستیم، دادسرای انقلاب نمیخوایم تو قوه قضاییه، دادسرا عمومی کافیه.
آها،
چقدر قشنگ یک جریانی میتواند بیاد براندازی کنه در درون نظام با شعارهای زیبا و با دوگانه سازی ها. به اینا میگن اطلاعات استراتژیک. این اطلاعات استراتژیک کار هر دستگاه اطلاعاتی نیست، یعنی از این موارد من حالا نوشتم که وقت تموم شده، از این موارد من میتونم برای شما مثلا در این 6 7 سال گذشته نزدیک 100 مورد رو مشخص کنم که یه همچین خطراتی بوده، از بیرون تزریق شده، از داخل مدیران کلان نظام هی گفتن، رهبری اومده رو بروش وایساده. میگن آقا یه دفعه شما در طول مثلا چند هفته گذشته صدها تک ویروسی شده و حمله سایبری شده، شما اصلا متوجه نمیشید روی تبلتتون و لپتاپتون و نمیدونم موبایلتون. یه سیستمایی دارن هی این تکای ویروس، تکای سایبری رو، حملهای سایبری رو خونسا میکنن. نظام جمهوری اسلامی هم اینقدر از این تهدیدهای جور و جور استراتژیک برای برنده که اگه یه دونش علیه مثلا یه تمدن دیگه بود کل تمدن رو میپاشید. یه دونش خانواده مدیچی 150 سال با حوصله صبر کرد، نابود کرد مسیحیت رو. یه دونه از اینا. حالا اینو مثلا من برای شما الان خیلی ساده تشریح کردم، اسمشون هم بردم، آقای جواد طباطبایی، آقای غلامی وزیر علوم برداشت جایزه داد، آقای روحانی جایزه رو تقدیم کرد، اما اصلا ککمون هم نمیگزه. چرا؟ چون میدونیم دارن چه کار میکنن. بهش میگن اشراف اطلاعاتی. اینا غافلگیر که نمیشه دفعه از پشت سگه بیاد اوف بپره به آدم، غافلگیر میشه. ولی میدونی که داره میاد مثلا، خب چخه دیگه چخه. اینجا شما اشراف اطلاعاتی داری، لذا نفوذ، فهمش، شناختش در علوم استراتژیک یه بازی شطرنج. انسان وقتی که توی تفکر استراتژیک این، همونطور که شما فیلمای پلیسی خوشتون میاد، مثلا خانم مارپل و آقای نمیدونم پوارو، اون یکی نمیدونم شلوک هولمز و ناوارو، همونجوری بیا بگی جلو تو گاندو، یه سطح میاد مثلا اطلاعات استراتژیک و تو اون سطح استراتژیک و بسای نفوذ دنبال میکنه، خب ببینید چقدر مباحث زیبایی توش هست و اصلا چه قابلیتی داره. الان ایها الان امروز جمهوری اسلامی بیش از 100 مورد توطئه نفوذ در حوزه تصمیم سازیش وجود دارد، در اقتصادش، فرهنگش، سیاستش و غیرش، و ما هم میدونیم کیا دارن این کارو میکنن تو جمهوری اسلامی. ما میدونیم سند 23 با چه عقبه ای اومده جلو. این مشکل رهبر انقلاب با سند 23 چیه؟ وقتی که رئیس جمهور بعد گفتش که اطلاعات غلط دادن به رهبری، من کوتا نمیام، ایشون اومد گفت کی به کی اطلاعات غلط داده؟ کی گفته یونسکو با اون مراکز پشت صحنش برای ما نظام تعلیم تربیت بنویسه؟ اون مرکز پشت صحنش کجاست؟ اسمش ترودوکه. ترودوک، ترایلینگ اند داکترین کامند، یک فرماندهی در ارتش آمریکا که مرکزی است که دکترین ها رو تو حکومت آمریکا برای سازمان ملل تهیه میکنه. تو ارتش آمریکا است، برای سازمان ملل تهیه میکنه. سه تا مرکز رو دکترین کار میکنن تو دنیا دیگه، یکی ترودو که در آمریکا، یکی دی سی دی سی در انگلیس، دیولپمنت کانسپت داکترین سنتر که اینم در ارتش انگلیس کار میکنه برای اتحادیه اروپا، یکی از مرکز ماست، مرکز بررسی دکترینال، که ما دکترین های اسلام رو به اونها تبیین میکنیم. ترودوک کاری که انجام داده بود، یه قلمشو به شما بگم، رئیس اول یونسکو میگه، یکی از رؤسای اولیه یونسکو، جولیان کوربت، جولیان هاکسلی، برادرمون آلدوکس هاکسلی معروف، میگه که ما دینها رو جمع میکنیم، بودا، شینتو، هندو، اسلام، یهود، مسیحیت، همه رو جمع میکنیم یک دین طبیعی، نیچرال ریلیژن، یک دین طبیعی جایگزین میکنیم، یعنی داروینیزم. داروینیزم رو میگیرن یه دین. یونسکو برنامه جهانیش اینه که ادیان رو یواش یواش بریزه بیرون، یک دین طبیعی یعنی داروینیزم رو حاکم کنه. جولیان هاکسلی، رئیس اسبق یونسکو زیر نظر سازمان ملل در فرانسه، 50 سال پیش این جمله رو گفته. خب رهبری وقتی این چیزها رو خبر داره از جولیان هاکسلی، اون موقع مجله یونسکو چاپ میشد تو ایران، همه اونا رو خونده، خبر داره، خب معلومه که میسته روبروی رئیس جمهور و روبروی آموزش پرورش و شورای انقلاب فرهنگی و همه. رئیس جمهور میاد میگه اطلاعات غلط دادن، میگه کی به کی اطلاعات غلط داده؟ قبل از انقلاب بود ما خوندیم که اینا میخوان دین رو بردارن، جولیان هاکسلی گفته که ما میخوایم دین طبیعی رو برداریم. اطلاعات استراتژیک اونجا به شما میگه که اگه بمونه باورها، آرمانها، همه چیز نابود میشه، بره پیکارش. پس علی ای حال امروزی که من خدمت شما هستم، حداقل نظام داره با 100 مورد پروژه براندازی کلان ملت مبارزه میکنه که هر یه دونش برای سوریه کردن ایران کفایت میکنه. و سلام.
آقا ببخش، من بخونم.
صمیمانه خسته نباشید، عرض میکنم خدمت آقای دکتر.
متشکرم.
همچنین از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودیم. یک سری از سوالات شما به دست من رسیده، بازم اگر سوالی داشته باشید، دوستان من در سالن هستن، سوالات رو جمع آوری میکنن. من سوالات رو یکی یکی میپرسم. آقای دکتر فرمودن که سلام.
سلام علیکم.
به نظر شما علت عصبانیت آقای رئیس جمهور و برخی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر چیست؟
این علت عصبانیت به دلیل اینکه امید بسته بودن به کت خدا، کت خدا ناامیدشون کرد. کسی که به خدا امید ببنده، خدا ناامیدش نمیکنه. کسی که به بنده خدا امید ببنده، بنده خدا اونو ناامید میکنه. ناامید شد عصبانی میشه دیگه. خدا رحمت کنه حکیم صناعی غزنوی رو، خدا بیامرزش. چند صد سال پیش گفته کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است. کت رها کن، تو را خدای بس است.
بریم سوال بعدی. فرمودن که پیامبر با کفار پیمان می‌بست و وقتی کفار پیمان را می‌شکستن دوباره با آنها پیمان می‌بست. جمله امروز آقای روحانی در کرمان، نظر شما در این باره؟
یک مؤمن از سوراخ دوبار گزیده نمیشه. یک قاعده فقهیش در قرآن قاعده نفی سبیله، آیش اینه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین و مسلمین سبیلا. خدا اجرایی قرار نداده بر اینکه کفار بر مؤمنین و مسلمین مسلط بشن. در فقه بهش میگن قاعده نفی سبیل. به دلیل این قاعده است که زن مسلمان اجازه نداره با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه که او بر مال و جان یک زن مسلمان حاکم بشه. اسرائیل حق نداره بیاد فلسطین رو بگیره. هیچگاه پیامبر رحمت که خودش این آیه بر قلبش نازل شده نمیاد بر کفار شرایطی رو ایجاد کنه، العیاذ بالله، پیامبر خدا، که کفار بر مؤمنین و مسلمین سیطره داشته باشن. مذاکره میکرد، گفتگو میکرد، هر وقت اونا میشکستن متقابلا پیامبر هم مقابله بمثل میکرد. لذا یه روزی میگفتش آقای روحانی تو شیراز که ببینید حافظ چی گفته، آسایش تو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خب من اون موقع به این دانشجوها گفتم فکر کنید آقای روحانی دست داعش الان، دستاش از پشت بسته است رو زانو نشسته، داعش موهاشو گرفته بالا، کارد گذاشته زیر گلوش. الان شما به داعش میگی که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با آقا مرحوم حافظ اون شعر رو برعکس گفته بود. مرحوم حافظ گفته بود وقتی که بالا وایسادی میخوای با کارت کسی رو بزنی، الان که دیگه زور دستته، الان باید آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. نه اینکه مایی که آماده است دشمن بمون حمله کنه، سوریه رو به هم ریخته، عراق رو به هم ریخته، لبنان رو به هم ریخته، افغانستان رو به هم ریخته، میخواد سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، ما بیان بگیم حافظ گفته الان برو با داعش و برو با آمریکا و روسیه و چین و اروپا با همه. چه حافظ رحمت الله علیه اینجوری گفته؟ چه پیامبر گفته هی مذاکره کن، به ضربه بزنن، دوباره مذاکره کن، ضربه بزنن؟ جوانان عزیز و مؤمن انقلابی، قانون اساسی میگه سیاست خارجی و جنگ و صلح در اختیار رهبری است. اصلی است در قانون اساسی، قید کلمش اینه، سیاست خارجی و جنگ یا صلح در اختیار رهبری. رهبری اختیارش رو تفویض کرد سال 92، اختیارات خودش رو داد به آقای روحانی، گفت آقا اختیارات من برای تو برو مذاکره کن. قبل از اینکه آقای روحانی هم رأی بیاره، در عید 92 در حرم حضرت رضا فرمود، همه میگن بریم مذاکره کنیم، برید، من خوشبین نیستم. 3 ماه قبل از نتیجه انتخابات اختیارات خودش رو داد به رئیس جمهور، رئیس جمهور بلند شد رفت مذاکره کرد. همیشون هم آقای ظریف هم دوستان دیگه. الان رهبری اختیاراتش رو برگردوند. قانون اساسی میگه وظیفه رهبری است مسئله جنگ و صلح، وظیفه رهبری است سیاست خارجی. الان دیگه رهبری میگه من اجازه مذاکره نمیدم. حالا شما آقای روحانی میگی من اختیارات بیشتر میخوام، تغییرات قانون اساسی میخوام. شما نقد دفعه پیشو که بردی دادی تحویل دشمن، اونو بیا به ما بگو، بعد بقیهشو مطالبه کن. آقای کسی رفت دیدن یه کسی، گفت آقا کمک میخوام. یه عالمی نشسته بود کنج اتاقش، کسی اومد دم در اون حجره نشست، گفت آقا پول نیاز دارم. گفت همون جایی که نشستی دست کن زیر فرش. دست کرد زیر فرش، دید مبلغی پوله، برداشت، گشت جیبشو، رفت مشکلشو حل کرد. یه چند وقت بعد دوباره دستش تنگ شد، آمد خدمت این عالم، گفت آقا دستم تنگه کمک کن. گفت دست کن زیر فرش. دست کرد دید نیست. گفت نیست. گفت خب قبلی نیاورده بذار اونجا. حالا آقای روحانی میخوای بری مذاکره کنی، دست کن زیر فرش، آورده قبلی که بردی رو بیار بذار اونجا تحویل بده. چیزی نیاوردی، مملکت رو بردی دادی دست اینا. حالا ترامپ هم دیده ایران اینجوری شده راحت امتیاز میده، گفته من بیشتر میخوام. از این رو پیامبر جلیل القدر اسلام چنین چیزی رو عملی نکرده. حکمی که به ما داده اینه: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین علی المسلمین علی المتقین سبیلا. خدا راهی قرار نداده که کفار بر مؤمنین، مسلمین، متقین و غیره تسلط داشته باشن. فقها بهش میگن قاعده نفی سبیل. ور شخص ولی فقیه اجازه نمیده شما و تیمتون برید سبیلی ایجاد کنید آمریکا و اروپا رو بر مال و جان این ملت مستولی. راستی آقای روحانی چرا فرانسه یک ساله که مردم ریختن تو خیابوناش؟ نکنه اونم تحریم بوده؟ چرا آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره و رئیس جمهورشون گفته American Dream is dead، رویای ما آمریکایی ها مرده؟ شما به این حرفا پاسخ بده، نه اینکه بگو اونا الان استیبلن، همه چیزشون خوبه، ما بریم به اونا وصل بشیم مشکل ما حل میشه. عزیز من، مشکل جمهوری اسلامی با مذاکره حل نمیشه. مشکل جمهوری اسلامی سوء مدیریته. مشکل جمهوری اسلامی شما اید، مذاکره نیست. مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است. حالا اینه
خیلی ممنون. فرمودن که نظر شما درباره کاهش گام به گام تعهدات هسته‌ای چیست؟
نظر من این بود که سریع همه قدم ها رو برداریم، غنی سازی رو ببریم بالای 20%، بازرسار هم چون همشون جاسوسن بگیریم خارج کنیم، بیرون کنیم، چون هیچ سازمان انرژی اتمی هیچ سودی برای ما نداشته. منتش اینا میگن آقا شما میخواید ما رو با جهان، ارتباط ما رو با جهان قطع کنید. خب باش ارتباطه بمونه، اما چرا چند روز پیش دستگاه اطلاعاتی یکی از بازرسار رو گرفته داشته یه چیزی میبرده داخل؟ خب پس اینا جاسوسن آقا جان. از این رو ما باید در مسئله حرکتی که داره انجام میشه این گام ها یه مقداری تسریع کنیم، جدیتر جلو بریم، هزینه دشمن رو ببریم بالا، هزینه دشمن بره بالا. البته یکی دو سال دیگه تعهداتی که تعریف شده در سازمان ملل تو این قضیه بعضیاش مرتفع میشه، جمهوری اسلامی دیگه از این مرحله میگذره. دشمن داره تلاش میکنه جا بندازه که جمهوری اسلامی از برجام خارج شده، که این موضوع رو در سازمان ملل به مسئله تبدیل کنه. رهبری هوشمندانه مراقب این قضیه است و چون سیاست خارجی دست ایشونه زیر بار این قضیه نرفت. نظر من اینه، ولی نظر رهبری چون عاقلانه تره اینه که ما گام به گام به مرور جلو بریم. خدا میدونه اینا اگه دست دولت بود اجراش نمیکردن. در دولت خاتمی وقتی که اونا به تعهداتشون عمل نکردن، رهبری به دولت خاتمی دستور داد فک پلم کنید، کارو شروع کنید. کار به دولت احمدی نژاد مربوط نبود. چند ماه آخر دوره خاتمی فعالیت هسته‌ای از سر گرفته شد با دستور خود رهبری. گفت همین دولت رو من بهش گفتم اجازه دادم رفتن پلم کردن تاسیسات هسته‌ای رو سال 82. الان هم سال آخر 83 به همین دولت اجازه میدم خودشون برن فک پلم کنن، که هر دوتاش تو همین دولت انجام شده باشه. دولت بعدی نیاد بگه آقا من بودم این کارو کردم. الان هم تو این دولت اجازه داده شد رفتن مذاکره کردن، شکست خوردن. الان هم به همین دولت ایشون گفته آقا یکی یکی گام به گام برید جلو و این کارا رو انجام بدید. دیگه هیچی نمونده تحریم کنن. یه نکته خنده‌دار به شما بگم. این تحریم هفته پیشی که شروع شد علیه ما مبتنی بر حقوق بشر، صنعت فولادمون رو تحریم کرد. نسبت فولاد با حقوق بشر رو من نفهمیدم. لذا آمریکا دیگه هیچی نمونده تحریم کنه. دیگه رئیس دفتر رهبری و نمیدونم خود رهبری و نعلینای رهبری و این فرش دانشگاه آزاد تحریم نکرده. هیچی دیگه نمونده تحریم شده باشه. آقا دیگه چی داری تحریم کنی؟ تحریم دونی تموم شد، پر شد. لذا این گام ها یواش یواش داره جلو میره، خوبه، ولی مراقب باشید که تو زمین دشمن قرار نگیرید. دشمن اصرار داره بگه ایران از برجام خارج شده و مسئله اینو به مسئله تبدیل کنه. یه بازه زمانی داریم 2 ساله تا اون تعهدات به نتیجه برسه، 2 سال دیگه. تو این بازه زمانی باید گام به گام جلو بریم، نه از برجام خارج بشیم نه اون تعهداتی که داده شده رو برپاش بمونیم. یکی یکی یواش یواش باید تعدیل کنیم. این یه چرخه‌ای داره ظاهرا تو شورای امنیت ملی تعریف شده، داره یواش یواش جلو میره. به نظرم خیلی هم عاقلانه است. حالا دست ما بود که همون اول اصلا مذاکره نمی‌کردیم که به اینجا برسه.
خیلی ممنون. پرسیدن که نظر شما درباره تحولات و ناآرامی‌های اخیر در عراق و لبنان چیست؟
عرض به خدمت شما، بدن نیاز به حجامت داره. حالا یا ظالم میندازن یا حجامت میکنن یا میرن انتقال سازن، انتقال خونی ما داره، خون میدن مثلا از بدن گرفته میشه. هر جامعه ای که داره مشق مردم سالاری میکنه یه چیزایی توش اتفاق میفته، باید قلیان کنه، فوران کنه و تخلیه بشه اون جامعه. جامعه ما سال 1178، سال 1188، سال 1196 حجامت شد و سبک شد جامعه. عراق حجامت شد. لبنان حجامت شد. این موارد طبیعیه. لذا لبنان باید آماده باشه هر 3 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال یه باری همچین اتفاق دوش بیفته. عراق باید آماده باشه هر 2-3 سال یه باری همچین اتفاق بیفته. اما فرض بگیرید این در عراق میموند میشد قده. یعنی از اون خونی که تو حجامت گرفته میشه میموند، تبدیل میشد به یه قده سرطانی، یه تومور. اون دیگه خیلی وضع عراق رو خراب میکرد. این جریانی که گرفتنش، یه سیدی بود به اسم سرخی، خب میدونید اینا دستگیر کردن دیگه. این 2 شب پیاپی که در کربلا کنسولگری ایران رو آتیش زدن و اشغال کردن و پرچم ایران آوردن پایین، اینا بودن دیگه. این یه جریانیه، پولش رو از امارات و قطر میگیره، از امارات میگیره، به رژیم صهیونیستی و سعودی نزدیکه، ادعای مرجعیت داره. انگلیس دیگه همیشه بلد از داخل شیعه یه چیزی درست کنه علیه شیعه، از داخل اهل سنت چیزی درست کنه علیه اهل سنت، یه چیز درست کنه. این وهابیت، بهائیت، قادیانیت 3 تا مذهبی ان که انگلیس درست کرده دیگه. بلد از دل شیعه چه چیزی درست کنه. خب 3000 نفر نیرو جذب کرده، بخش عمده از اینا مسلحن. خب اینا خودشون رو نشون دادن تو اون قضیه. دستگاه اطلاعاتی عراق رفت گرفتشون، دستگیرشون کرد، 120 نفرشون رو بازداشت کرد. اگر این جریان میموند 3000 نفرشون میشد 9000 نفر، 10000 نفر مسلح هم بودن، پول هم داشتن. شروع میکردن مرجعیت رو تو بغداد و توی نجف و حله و کربلا شهید کردن، فتنه بیشتری درست میکردن. خب فاجعه میشد دیگه. اما در مرحله حجامت بود. لذا در مردم سالاری ها هر از چند یه همچین اتفاقی مناسبه. مردم ما مظلوم، مشکل معیشتی دارن، میان تو خیابون اعتراض کنن. اعتراض هم تو قانون اساسی حق مردمه، باید بیان اعتراض کنن، فریاد بزنن. آقا تا میان اعتراض کنن فوری اونا میان روی اعتراض مردم سوار میشن، شیشه میشکنن، ماشین پلیس آتیش میزنن، پرچم میکشن پایین. بابا اینا که نمیدن ماشین پلیس آتیش بزنن، نمیدن شیشه بشکنن، میگن آقا ما معوقاتی داریم، نمیدونم مشکلاتی داریم، تبعیضی هست، فوری میان روش سوار میشن. اون گروهی که میان سوار میشن اون قسمت حجامت این بدنه. یعنی باید معلوم میشه این آدمای ناآرامی که شیشه میشکنن، پرچم آتیش میزنن، این مسئله دارا کیان، بگیری مثلا از جامعه جداشون کنی. پس در واقع در فرایند دموکراسی ها در جامعه شناسی سیاسی این رو تعبیر میکنن به حجامت. و لذا خطر از سر عراق گذشت. عراق و لبنان با این اتفاقی که افتاد یه مقدار هوشیاری در جامعهشون بیشتر شد. نخاله ها به قول معروف که وابسته به امارات و سعودی بودن شناسایی شدن. نگران نباشید.
خیلی ممنون. نوشتن که با سلام،
سلام،
قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و عکس العمل‌های هرس‌چندگاهی رئیس دولت که اخیراً در یزد نیز تکرار شد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا منافعی از مجموعه دولت در معرض تهدید است؟
ببینید 25 ساله ما و دوستانمون داریم با فساد اقتصادی مبارزه می‌کنیم. همه ما زندانی شدیم، دادگاهی شدیم. یعنی آقای نصیری که مجله صبح رو داشت 25 سال پیش، آقای دهنمکی، همه دوستان دیگه اسم ببرم، همه ما که مبارزه با فساد اقتصادی در دولت به اصطلاح سازندگی رو شروع کردیم اول دهه 70، همه ما بارها رفتیم زندان. مدیران و وزیران و مسئولانی که وقتی بهشون میگفتیم آقا چرا این کارا رو میکنید، به جای اینکه اونا پاسخگو بشن ما رو پاسخگو میکردن، میکشیدن زندان. همه دوستان ما زندانی شدن. ما یک نفر از دوستانمون در جریان مطالبه عدالت رو نداریم که زندانی نشده باشه، محاکمه نشده باشه. دهه 70 که خیلی فشارها سخت بود، در دهه 80 یه ذره بهتر شد، دادگاهامون بیشتر شد، ولی محکومیت‌ها کمتر شد و مدت زندان‌ها کمتر شد. اخیراً اینجوری بالاخره بعد 25 سال که جریان انقلابی قبولون به جامعه که در درون حکومت فساد وجود داره و شخص رهبری اعلامیه 8 ماده‌ای رو در 15 سال پیش داد، رؤسای قوا اعتقاد نداشتن. خدا میدونه همیشه ما رو میکشیدن دادگاه، میگفتن که یعنی داری میگید این ستا رئیس قوه که منسوب به نظامن زیر مجموعهشون فاسده. میگفتیم آقا خب فساد وجود داره. میگفتن نه شما دارید میگید نظام فاسده. بابا این اعلامیه 8 ماده‌ای رهبریه. میگفتن نه شما دارید نظام رو متهم میکنید به فساد. آقا ما میخوام اینا رو پاسخگو کنیم. میگفتن نه شما پاسخگو بشه، شما چه کاره ای تو نظام که میخواید نظام رو به اصطلاح اصلاح کنید. خب این مطالبه به اصطلاح عدالت با فشاری که رهبری آورد در طول این مدت، بالاخره یه آدم شجاع پیدا کرده، یعنی آقای رئیسی بالاخره اون کسی بود که نظام 25 سال منتظر بود این آدم پیدا بشه و بزنه به دریا. ببینید در درون حکومت‌های مدرن امروزی در جهان، مدیرانی که سالم باشن، جیباشون بسته باشه، پیدا نمیشن. فرمول سازمان سیا، من تو کتاباشون دیدم که تو دانشگاه‌های امنیتی درس داده میشه تو دنیا، فرمول سازمان سیا اینه: مدیران یه جامعه باید یه گیری داشته باشن. اصطلاحاً میگن اون شست پاش باید دست شما باشه بپیچی. میگن آقا اگر تو دولت آمریکا، تو کنگره آمریکا همه این وزیرا و وکیلا و نماینا سالم باشن، خب سیا چجوری اینا رو تو دست خودش بگیره که اینا کودتا نکنن، اینا نمیدونم روبروی حکومت نیستن، اینا اف بی آی چجوری اینا رو کنترل کنه؟ میگن پس باید بذارید این سیاستمدارا یه آلودگی پیدا کنن، بعد بگی ببین آلودگی رو خبر داریم، فیلمتو داریم، سند رشوت و اختلاستو داریم، خب حالا تو دیگه تو چنگ اف بی آی و سی آی ای هستی. اینجوری بهش میگن. اینه که اگر یه مدیری پیدا بشه یه ذره سالم باشه، سرویس‌های امنیتی فرانسه، انگلیس، آمریکا، تو هر کشوری میزنن نابودش میکنن. در جمهوری اسلامی وقتی حضرت آقا میفرماد اژدهای هفت سر فساد، یعنی خیلی از مدیران نظام آلوده شدن. وقتی مدیرها آلوده باشن، این وامدار اونه، اون وامدار اونه، اون وامدار اونه، کسی نمیتونه برخورد کنه دیگه. یکی باید بیاد زیپاش بسته باشه. زیپاش که بسته باشه، جیبش باید بسته باشه، باید بتونه قشنگ بیاد وامدار نباشه، نتونن بگن آقای رئیسی تو اینجا مثلا خودت خوردی بردی. وقتی نتونن این کارو بکنن، الان هر چی به رهبری بگن نمیچسبه بهشون، چون که یه جوری زندگی کرده که این اتفاقا نیفته، این آلودگی ها مطرح نباشه. الان ایو حالا امروز که بعد 25 سال بالاخره یه کسی پیدا شده که در دل مردم امیدی ایجاد کرده، چون رهبری فرمود اصلاحات رفع فقر و فساد و تبعیضه، مردم ممکنه با فقر رو تحمل کنن، فساد رو تحمل نمی کنن. مردم ممکنه فساد رو تحمل کنن، تبعیض رو تحمل نمی کنن. همیشه دستگاه قضایی رو گذاشتن روبرو مردم، مردم رو بگیر محاکمه کن. الان آقای رئیسی اومده دستگاه قضایی رو گذاشته روبروی اجزایی از حکومت که مسئله دارند. یعنی آقای رئیسی میاد در دستگاه قضایی تیم دفتر رئیس قبلی قوه قضاییه رو میگیره محاکمه میکنه، میندازشون زندان. کی جرأت میکرد؟ میاد قاضیش وقتی علیه عباسی حکم صادر میکنه، چه عباسی حکم قبول داشته باشه، چه رئیسی قبول داشته باشه، چه نداشته باشه، میگه عباسی باید بره زندان. مهم نیست، مهم اینه که قاضی حکمی که صادر کرده نباید بشکنه. میاد میگه برادر رئیس جمهور پروندهش بازه، برادر رئیس جمهور باید بره زندان. دختر اون وزیر نداریم، آقا ما تعارف نداریم، مال این جناح باشه، تو دستگاه قوه قضایی قبلی باشه، باید برن زندان، مال اون جناح هم باشه، برادر رئیس جمهور باید باشه، باید بره زندان. اینجا مردم چرا امیدوار شدن؟ فقر زدوده شد؟ نه. فساد زدوده شد؟ نه. مردم دارن میبینن تبعیض داره کنار میره. وقتی تبعیض نباشه مردم حالشون خوب میشه. تبعیض که نبود فساد هم رفت میشه، فساد که رفت شد فقر خود به خود زایل میشه. از این رو اگر تعریف رهبری از اصلاحات در دهه 80 این بود که اصلاحات یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض، زدن تبعیض کاریه که داره شخص رئیسی میکنه. این قضیه اگر قرار باشه این مملکت رو پا بیسته، مشکلاتش حل بشه، دردی از مردم دوا بشه، 25 سال ما تو تریبون ها داریم از اقامه قسط میگیم و چوبش هم خوردیم، افتخارم میکنیم. علامه جوادی آمولی در تفسیر تسنیم فرمود کارکرد اجتماعی اسلام یک کلم است. کارکرد این عینک چیه؟ این که آدم بتونه باش بهتر ببینه دیگه. کارکرد این آب اینه که تشنگی رو رفع کنه. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر باندو پخش کنه. کارکرد اسلام در اجتماع چیه؟ یک کلمه است، قسط. قسط روبروی ظلم تو قرآن. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش ندادی. ظالم کسی که سهم دیگران رو نداده. مظلوم کسی که سهمش داده نشده. ظلم در مقابل قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بدی و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس بگیری. کارکرد اجتماعی اسلام قسطه. لذا قرآن فرموده که انبیا آمدن که مردم لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست بلند شه اقامه کنه قسط رو. مرد حق همسرشو بده، همسرش حق اون رو بده، دوتاشون حق بچه‌شون رو بدن، سه‌تاشون حق همسایه رو بدن، چهارتاشون حق جامعه رو بدن، حکومت حق مردم رو بده، مردم حق حکومت رو بدن. این عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط. خواص چی؟ فرموده که خواص قوام به قسط باید باشن. مردم ما به طور عمومی قیام به قسط میکنن، مسئولین ما قوام به قسط نیستن متاسفانه. انبیا آمدنشون فلسفه حکمت اجتماعی مبعوث شدنشون قسطه. قسط یعنی زدودن ظلم. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش ندی. آقا هر کس تو این مملکت، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، نسل جوان نسبت به پیر، قومیت الف و به و جیم و دال، مذهب الف و به و جیم و دال، طبقات بالا و پایین جامعه، کارمند و کارگر و مرعوس و استاد و دانشجو و فلان، هر کس احساس میکنه حقش داده نشده، احساس میکنه به ظلم شده دیگه. قسط یعنی بیای تعریف کنی که هر چی سر جای خودت. علی علیه السلام شهید راه قسط بود. تحمل نکردن، فاسد شده بودن همه. حالا علی اومد مهریه زنت کردی، پس بگیره ازشون. امروز هم ایستادن روبروی شخص رئیسی، رئیسی یک فرد نیست، رئیسی یک جریانه، رئیسی خواست ملته، رئیسی خواست شخص رهبریه، نه رئیسی به ما هو و ابراهیم رئیسی. آنچه که 25 سال جریان انقلابی طبق خواست شخص رهبری فریاد زده براش. اگر روزی که رهبری به اصطلاح اعلامیه 8 ماده مبارزه با فساد و داد دولت ها عمل کرده بودن و قوه قضاییه عمل کرده بودن، رهبری بعداً 2 سال پیش نمیومد بگه الان شده اژدهای 7 سر فساد. اما اسلام قسط. ببینید الان یه متر و میزانی دارید، میخواد متر کنید ببینید در جامعه چقدر اسلام پیاده شده، ببینید چقدر قسط پیاده شده. قسط روح کلی قسط در زدن تبعیضه. تبعیض نه اینکه مردمو بگیرید محاکمه کنید، اما کیپ دزد و قالپاق دزد و اینا رو محاکمه کنید، پدرشون رو در بیارید، اما مسئولین قصر در برن. یکی تو مردم یه چیزی به مسئولین نظام بگه، ببرن پدرشو در بیارن تو دستگاه قضایی، اما مسئولین اجازه داشته باشن برن پشت تریبون هر توهینی دلشون خواست به مردم کنن. این میشه تبعیض. خواستی با تبعیض مبارزه کنی، علی علیه السلام هم باشی توی محراب مسجد کوفه شهیدت میکنه. این که حالا روبرو ابراهیم رئیسی بلندشن مثلا توی میدون امیر چخماق یزد مثلا لغز بخونن، این که تازه اولشه. البته امیدوارم آقای رئیسی پنبه تو گوشش کرده باشه این چیزا رو نشنوه. آقا سرتو بنداز پایین، کارتو بکن برو جلو، کوتاه هم نیا. زدن تبعیض مسئله است. نظام جمهوری اسلامی زمان مشروعیت داره، زمانی رو پا میمونه که کارکرد اجتماعیش یعنی قسط اقامه شده باشه. هرگاه در خیابونای این اردبیل هر کسی رد شد، حسش این بود که با اون یکی که به نظام منصوبه هیچ فرقی نداره. حسش این بود که آقازاده اینجوری نیست که 4000 تاشون توی آمریکا و اروپا باشن بعد پدراشون روز 22 بهمن بیان تو خیابون بگن مرگ بر آمریکا. هرگاه این حس در مردم بود که بین مسئولین و مردم تبعیض وجود ندارد، جمهوری اسلامی پایه‌هاش بتون آرمه میشه. ما برای بقای این ملت و برای بقای جامعه اسلامی در نسبت با فسادی به نام تبعیض، با ریشه فساد یعنی تبعیض، خدا میدونه خواب نداریم. خدا میدونه ها، یعنی بابت رنجی که مردم میکشن، سختی و بدبختی، نه رنج مادی و این موارد، ما تبعیض رو میبینیم اذیت میشیم. درد امثال من، آقای رحیم‌پور، آقای پناهیان، آقای سعید قاسمی، آقای نمیدونم طالب‌زاده، آقای نمیدونم همه این آقایونی که میبینید، همه ما که هر روز دادگاهیم و هر روز توهین و تحقیر، و ما یک درد داریم. درد ما در سطح اجتماع قسطه، چون هی امام گفت قسط، هی رهبری گفت قسط، هی امام گفت قسط، هی رهبری گفت قسط، هی مصباح یزدی گفت قسط، هی جوادی عاملی گفت قسط. بعضیشون گریه کردن تو جلسات درسشون. لذا حالا یه آدمی پیدا شده داره حرفای رهبری و حرفای قرآن و اسلام رو در قضیه مقابله با ظلم و زدن تبعیض در درون نظام عملیاتی میکنه، مطمئنن علیه رئیسی توطئه میکنن در درون دستگاه قضایی و بیرون دستگاه قضایی. باید مراقبت کرد از اقدامات رئیسی تا کار رئیسی به یک مدل تبدیل بشه. مردم اگه نون نداشته باشن بخورن، ولی حس خوبی داشته باشن که آقا تبعیض نیست، از این رو میزنن. منم دلیل این که لحنم تنده رو بروی آقای روحانی، چون میدونم آقای روحانی جزو اون کساییه که تبعیض رو در زدن تبعیض رو تحمل نمی کنه. ویژه خاری دوست داره، ایشون دوست داره مقام جمهوری اسلامی باشه، بعد یه پاشم تو انگلیس باشه دکترا بگیره، بعد دکترا بگیره که اصلا هیچ وقت به دردش نخورده. ایشون دوست داره توی مملکت مسئولیت داشته باشه، پاسخگو نباشه. ایشون دوست داره امنیتی ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی رو به وجود بیاره، بعد هی به نظامی‌ها متلک بگه. ایشون خیلی چیزا دوست داره. لذا تبعیض تو نظام جمهوری اسلامی، هر وقت مسئولین نظام از موضع تکبر و تفرعن با بدنه جامعه در بیفتن، امثال ما وظیفه داریم با اینا روبرو بشیم. این فرمول شخص ابوذر. طولانی شد سوال، ببخشید، ولی علی 5 تا آدم اصلی داشت. علی علیه السلام، مالک اشتر که میشناسیدش، همین فرماندهان ارتش و سپاه، قاسم سلیمانی، این پوردستان، برن بجنگن. مالک اشتر یه سری مدیر داشت به نام سلمان، حضرت سلمان، مدیر تراس، مثل همین رئیسی. یک سری آدم داشت که گره های ذهنی رو باز میکردن به نام عمار، که وقتی که شهید شد دیگه نبود، شمشیر رو گذاشتن زیر گلوش، گفتن بگو مالک برگرده. عمرو عاصم شمشیر قرآن رو کرده بود نوک نیزه، فریاد زد تو نهج البلاغه، از فریاد زد عین عمار، عمار کجاست، بیاد گره های ذهنی اینا رو باز کنه. نفر سوم عمار. نفر چهارم میثم بود، حزب الله کف صحنه، کاری از دستش نمیومد، خرما فروش بود، از این حزب الله کف صحنه است، هرس میخورن کاری از دستشون بر نمیاد. میثم میگه بعد دارش زدن زبونشو بریدن. یه نفر پنجمی بود به نام ابوذر. ابوذر جایی که علی نمیتونست بره یه چیزی رو بگه، میرفت وای میساد، میگفت، کتک میخورد، دوباره فردا با کله پانسمان و با این عصا زیر بغلش میرفت اونجا، دوباره بسم الله الرحمن الرحیم جلوی مسئولین نظام وای میساد، دوباره میگرفتن میزدنش، دوباره پس فردا دوباره میرفت با عصای این بر. آقا هی زدن زدن زدن، آخرش گفتن تبعیدش کنید. تبعیدش کردن ربزه. علی علیه السلام با امام حسن و امام حسین رفتن بدرقش، همه فهمیدن که تمام این مدت حضرت کارا اینو تایید میکرد، ولی خودش نمیتونسته بیاد بیرون داد بزنه. اگر قرار باشه مدیران جمهوری اسلامی بشینن سر جاشون، تکبر و تفرعن و تبختر نداشته باشن، از موضع ارباب رعیتی با ملت سخن نگن، باید یه سری ابوذر باشن مدام موی دماغ اینا بشن. و خب هزینه داره دیگه، میزنن میکشنتون فلان، هیچ تعارف هم نداره. میدونید ماها هممون پلاکامون گردنمونه، بارها که طرح کشته شدن ماها علنی شده، قد آقا پلاکات میزنید، منم آبروشون رو بردم، گفتن آقا سر قضیه بانک ها میکشیم، رفتم شدن تلویزیون گفتم ملت ببینم میخوان ما رو بکشن، حل مسئله بانک ها این ربا جنگ با خداست، این جنگ با خداست، ما پیشمرگ خداییم. خب آبروشون رفت دیگه، گفتم آقا من اگه با تریلی از رو ماشینی که من دارم میرم رد شد، تقصیر اینا بوده. بالا تا پایین ما پر از تیر و ترکشه، اینا ما رو از تریلی میترزونن، از مثلا قلتک، بابا یه موه سفید شده، الکی 4 روزی که زنده باشیم که چی. ولی خب اصلاح کنید، شما فکر کنید اصلا ما کشته شده. لذا امثال رئیسی سلمانن، باید تا میتونن فساد رو بزدایند، چون سلمانن وقتی رفت شهر مدائن بشه فرماندار، منتظر بودن الان نماینده خلیفه مسلمین بیاد، دیدن یه پیرمرد سوار یه الاغ یه نفری داره میاد، اومده بودن اول شهر استقبالش. بابا این با این الاغ اومده از این که چیزی به ما نمیماسه. حالا عرضم اینه دوستان نداشته باشن، شخص رئیسی من نگرانشم، این اژدهای هفت سر از هفت سر بهش حمله کنه، خب میتونه بهش حمله کنه، ناکارآمدش کنه. ما باید محکم دفاع کنیم از موضع رئیسی، کاری کنیم رئیسی در ایجاد قسط قضایی در مملکت موفق بشه و این توفیقه دستاورد ملت، مفت چنگ این ملت. این ملت لیاقت بالاتر از اینو داره، لیاقت بالاتر از رئیسی رو داره، لیاقت بالاتر از این مدیران رو داره. میلیون‌ها و میلیاردها عباسی و هزاران رئیسی باید فدای این ملت بشن یک ثانیه عمر این نظام بره جلو، یک ثانیه، برای یک ثانیهش. چرا این حرفو میزنم؟ چون پیامبری به نام نوح، قرآن میگه 1000 سال 50 سال کم، یعنی 950 سال، دعوت کرد هیچ کس بهش نگروید. اولین بار یه ملتی گفتن آقا قرآن پیاده بشه، تئوری غربی رو ولش کن. 41 سال هم هست تحمل کردن این ملت. امام میفرمود برای حفظ این نظام یک نفر ولو امام زمان هم باشد باید فدا بشه. اگر برای حفظ این نظام امام زمان باید فدا بشه، ما که دیگه هیچی. لذا اگه این نظام میخواد موفق بشه در حل مشکلات مردم، باید تبعیض رو بزنه. رئیسی خوشبختانه کمر همت بسته که تبعیض رو بزنه، قطعا دشمن کوتاه نمیاد، برای که مسئله دارش کنه خودش رو، دور و بریاش رو. ما باید حواسمون باشه و کمکش کنیم. مبارزه با فساد میلیاردها بار از مبارزه با داعش سخت داره. اونجا حجاجی ها میرفتن سرشون بریده میشد، اینجا باید با آبروت بری دفاع کنی از حقیقت و اسلام. لذا هر مقامی تو جمهوری اسلامی در این مبارزه با تبعیضی که شروع شده، در این مبارزه با فسادی که شروع شده به خاطر روبروش بیسته، ما با همه آبرومون روبروش میستیم تا اون جبهه اصلاحگر درون نظام انشالله بتونه موفق بشه. لذا ما ضمن این که نگرانیم برای آقای رئیسی، اما محکم از ایشون دفاع میکنیم و معتقدیم که چشماشو باید ببنده، نگاه نکنه مال کدوم جناح و طیفه. هر کی خطا کرده مهریه زنش هم کرده ازش پس بگیره و انشالله این اتفاق تو نظام بیفته، این مردم لایق، این مردم به حمدالله توانمند شرایطی براشون پیش بیاد که با حس خوب و حس شیرین قسط، یعنی شیرینی قسط اسلامی به کام مردم بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خسته نباشید، از این خدمتتون. تعداد سوالاتمون زیاده ولی چون زمانمون تموم شده مجبوریم که همینجا برنامه رو به پایان برسونیم.
توفیقی بود خدمت شما بودم، ایشون هم اذیت شدن سرپا ایستادن، بعضی آقای و خانوم هم سرپا بودن، من شرمنده شدم، ببخشید من داد زدم، شرمنده ام، عذرخواهی میکنم از همه شما. خدا شما ملت عزیز و مردم رشید دارالمؤمنین اردبیل رو در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب کنه. انشالله شما مردم شریف اردبیل، شما مردم مؤمن و عزیز این خطه بزرگ و مقدس، این توفیق رو داشته باشید که چشمتون به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بشه. انشالله ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. موفق و معید باشید انشاءالله.
چند لحظه رو عذر میخوام، صبر بفرمایید. ممنونم از همراهیتون. عذر میخوام. چند لحظه اجازه بفرمایید.
جان.
از
احوال سردار قاسمی شما اطلاعی دارید؟ از؟ از احوال سردار قاسمی. سعید زندان بود. بله. سلامتیتون. البته سعید من وکیل داشتم و بعد لایحه و اینا دادم، سعید بنده خدا رو بدون لایحه و بدون وکیل و بدون عرض به خدمت شما، آها، نه اجازه دادن که وثیقه بذاره نه هیچی، مستقیم بردنش. بعد بهش گفتم سعید چه خبر؟ گفت برای خودم یه نفری توی انفرادی بوده، گفت برای خودم یه نفری به اصطلاح دعا میخوندم و روزه میخوندم، بعد عزاداری میکردم، خودسازی بود. یه حسنی که زندان برای ما داره فرصت عبادت و مطالعه است. من این چند وقت فرصت کردم، این تفسیر تسلیم آقای جوادی رو دارم مطالب تمام میکنم، یه دور دیگه رفتم. سعیدم خوب حال کرده بود دیگه خودش. انشالله که
سعید دوستان چند دستی ما رو همراهی بفرمایید. ممنونم از همراهیتون، از تکتون شما از هم ممنونم.
نه این افتخار نشون میده که آقای رئیسی رحم به عباسی و سعید قاسمی هم نمیکنه.
به عنوان حسن ختام برنامه دوستانمون در بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و دانشگاه فرهنگیان اردبیل تصمیم گرفتن که از آقای دکتر یه تجلیلی به عمل بیارن. به همین
برای چی؟
به پاس
اصلا
به پاس خدمات
راضی نیستم. آقا و سلام.